ندا آقا سلطان، دختر جوانی که در شنبه 30 خرداد در تظاهرات تهران هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد، دریافت نکرده است. این در حالی است که اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، گفته بود قتل ندا آقا سلطان یک سناریوی از پیش تعیین شده بود و افزود آرش حجازی، پزشکی که در صحنه قتل وی حضور داشته است، توسط نیروهای وزارت اطلاعات و پلیس اینترپل تحت تعقیب است. آرش حجازی، نویسنده و پزشک ایرانی، چند روز پس از قتل ندا آقا سلطان در گفتگو با شبکه جهانی BBC اظهار داشت که در زمان قتل ندا در ایران حضور داشته و در صحنه قتل حاضر بوده است. تصاویر ویدیویی مخابره شده صحت گفته‌های آرش حجازی را که به ضرب گلوله یک بسیجی کشته شده ثابت می‌کند. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، طی سخنانی حوادث اخیر در ایران را مشابه برخورد پلیس مخفی آلمان شرقی در دوران تسلط کمونیست‌ها در آن کشور توصیف کرد. وی که در پارلمان آلمان سخن می‌گفت، اظهار داشت من به خوبی به یاد دارم که پیش از فروپاشی دیوار برلین در آلمان شرقی بسیار مهم بود که مردم در سراسر جهان بدانند تا چند زندانی در زندانهای آلمان شرقی وجود دارد. آنگلا مرکل گفت مقامات جمهوری اسلامی باید بدانند که در عصر ارتباطات ما از تمام توانمان استفاده خواهیم کرد تا به کسانی که در جریان ناآرامی‌های اخیر در ایران بازداشت شدند اطمینان بدهیم که آنها را فراموش نکرده ایم. وی از رهبران 8 کشور صنعتی جهان خواست در جریان اجلاس خود که هفته آینده در ایتالیا برگزار می شود پیام قاطعی به مقامات جمهوری اسلامی ارسال کنند. آنگلا مرکل گفت ما شاهد حوادث تکاندهندهی در ایران در روزهای گذشته بودیم و این پیام را به مقامات ایران می دهیم که رعایت حقوق مدنی و انسانی تفکیک ناپذیر است. دولت اردن دفاتر 2 شبکه تلویزیونی وابسته به دولت جمهوری اسلامی را بست. دفاتر شبکه خبری العالم و شبکه تلویزیونی پرس تیوی در عمان، پایتخت اردن، به دستور وزارت اطلاع رسانی این کشور بسته شد. بر اساس این گزارش، مقامات دولت اردن مجوزهای این 2 شبکه تلویزیونی را لغو و فعالیت آنها را در عمان منع کردند. وزیر اطلاع رسانی اردن گفت شبکه العالم مجوزهای لازم را از دولت این کشور دریافت نکرده بود. این در حالی است که شبکه العالم میگوید از 6 ماه پیش درخواستهای لازم را تسلیم مقامات اردن کرده و در انتظار صدور مجوز بوده است. در این گزارش آمده است شبکه تلویزیونی پرس تیوی هم تقاضای صدور مجوز و فعالیت در اردن را کرده بود، اما تا زمان تعطیل دفاتر آن این مجوز صادر نشده است. دولت اردن تاکنون در مورد گزارش بسته شدن دفاتر این 2 شبکه تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی اظهار نظر نکرده است. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 80 درجه فارنهایت برابر با 26 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 62 درجه فارنهایت برابر با 16 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. این نکته را عرض کنم که به پرسش‌های شما درباره موضوع‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی و پرورش تعلیم تربیت به اضافه اگر درباره ایران هم مطلبی دارید پاسخ خواهم داد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من یه سوالی داشتم خدمتتون راجع به ازدواج هستش. من می‌خواستم ببینم که آیا ازدواج کردن با فردی که بیمار هستش درست هستش یا نه. حالا بیمار که میگم منظورم بیماری جسمی میشه، روحی میشه و شاید جنسی هم بشه گفت.
به نظر من اگر ما ازدواج میکنیم که در این ازدواج رشد کنیم، به دو هدف اصلی و اساسی برسیم که سلامت روانی و خوشبختیه، اگر بیمار فیزیکی، روانی، جنسی مانعی سر این راه مخالف هدف دیگه، مثل این است که شما بگید من میخوام برم سفر ولی لاستیک اتومبیلمو پنچر میکنم. نظر من دلیل نره و همیشه پرسشی مطرح است که چرا، و مسئله چراییش غالب اوقات اون وقت است که نه تنها بیماری اون آدم به عنوان موضوع و مسئله اصلی میشه، اشتیاق ما مسئله است. برای که برخی از اوقات شما ممکنه با یه آدم مثلا بیماری ازدواج کنید برای اینکه شما همیشه وحشت داشتید از یه رابطه برابر یا یه رابطه ای که کسی از شما برتر باشه. پس این من برم با یه کسی که از من ضعیفتر است یا گرفتار یا بیمار یا محتاج من ازدواج کنم، پس من به اون هدفم رسیدم. ولی الان معلومه انتخاب من بر اساس ویژگی روانی که دارم درسته، برای که من می‌خواستم با کسی ازدواج بکنم که از من کمتر باشه، محتاج من باشه، مشکل داشته باشه، مسئله داشته باشه که من بتونم دست بالا رو داشته باشم. برای که من ازدواج برابر و ازدواج یکی برتر از من باشه رو دوست ندارم، پیدا شده. ولی معلومه که یک، من گرفتارم و ای بسا بیمارم، دو، تو این شرایط و وضعیت بد حال من با گذشت زمان بدتر و بدتر میشه. این همون چیزی است که به یه نوعیش که خفیف‌تر بوده ما در طول تاریخ داشتیم، که یه مردی آگاه و توانا با زنی که ازش فاصله سنی بسیار داشته و غالب اوقات در یه دنیای بسته و محدودی بوده ازدواج میکرده، و در نتیجه اون رابطه نابرابر زن و مرد رو ما در طول تاریخ داشتیم و آسیباشو فراوان همه جا خوردیم. البته نه اینکه بگم اون زمان شاید میشد کار دیگری کرد، این دوا یا این پیشنهاد مال دنیای امروزه و به همجاست که نمیشه مانند دیروز زندگی کرد، ولی همیشه اون پرسش مطرح هست که چرا این آدم اون رو میخواد، یعنی چه دلیل داره. برای اینکه شما اگر از یه چیزی که قبول دارید خوب نیست، بده، دردآوره، رنجآوره، خطر داره، ضرر داره، خوشتون میاد، باید یه جای فایده داشته باشه که این کارو میکنید، اون کجاست؟ یکی اینکه فایده ای داره، یکی اینکه من هم به همون اندازه گرفتار بیمارم، بنابراین مثلا من اگر یه کسی بیماری فیزیکی داره، من محتاج، منم مثلا اعتیاد دارم، خب یه همچی آدمی نمیتونه اعتیاد من رو موضوعی یا بهانه‌ای یا علتی کنه برای درگیری من، برای اینکه او وضعش و حالش و یا نیازش به من بیشتره. پس من معتاد میرم با کسی ازدواج میکنم که خاطرم آسوده است، در ازدواج من با مسئله و مشکل بیشتری روبرو نمیشم. بعدم تازه ازدواج که فقط میان دو نفر نیست، خیلی آدم ها میتونن به دلایل دیگه ازدواج کنن. من ازدواج میکنم میام امریکا، من ازدواج میکنم دلم میخواد بچه داشته باشم، من ازدواج میکنم میخوام به یه سر و سامانی برسم، حالا با هر هزینه. واقعا پرسش اصلی و اساسی همیشه توی بحث ازدواج است که ما چرا ازدواج میکنیم. و البته درست است که یه جوابی یا جوابهایی نسبتاً با توجه به شناختی که از انسان داریم پذیرفته تر و پسندیده تر است، ولی خیلی از اوقات شما به آدم میگی چرا ازدواج کردی، به این آدم میگه برای که میخواستم از خونه فرار کنم، برای که میخواستم از کشور خارج بشم، برای این که میخواستم از یک کسی انتقام بگیرم، حالا پدر مادر من، یا آمدم زن یا شوهر، فرض کنید شوهر سابق یا زن سابق خواهرم یا برادرم شدم که از اونا انتقام بگیرم، یا من کسی بودم که میخواستم یک کسی ازم مواظبت و مراقبت کنه، این آدم خیلی پول داشت، این زنی بود بسیار ثروتمند، بنابراین من کنگر میخوردم و لنگر میانداخت، یا من به دنبال شهرت بودم و دلم میخواست همینجا همه جا شناخته بشم و باشم، پس بنابراین رفتم زن یه آدم معروفی شدم، بنابراین مسئله اصلی و اساسی من معروف بودن، یا درست چیزی که در طول تاریخ بوده، بسیاری از مردان زن که میگرفتن زنی میگرفتن که فکر مثلا زیباترین یا بهترین باشه، برای اینکه این رو تو زندگیشون کم داشتن، به اصطلاح این جایزه یا تروفی بود که میگرفتن میذاشتن اونجا، ولی باش کاری نداشتن، یعنی منی که اینقدر خوبم پس باید بهترین دختر یا زن این شهر رو هم بگیرم، حالا این کیه اونه، خب بریم بگیریم، من با اون که کاری نداشتم، اون که مهم نبود، مهم این است که او به عنوان مثلا زیباترین یا بهترین یا بهترین فامیل شهر شناخته میشه. به همینجاست که برخی از اوقات شما ازدواج برای چی میکنید؟ با یه فامیل محترم ازدواج. اگه من بگید علت محترم بودنشون خوب بودنشونه، بسیار خوب، پس محترم نیستن، خوبن. ولی اگر بگید محترمن، پس معلومه شما به دنبال احترام بودید و احترام دلیلی برای ازدواج نیست. به همین جهت است که یه پرسشی مطرح میشه از جانب اون کسی که حالا سالمه یا خوبه یا درسته، چرا؟ و اونه که میشه نشونه، یا بالاخره بعضی از آدم ها هستن که به دلیل ویژگی روانیشون میخوان یه کسی رو نجات بدن، آدم هایی هستن که تو ازدواج میخوان برن نجات دهنده باشن. عرض من همیشه این بوده، نه شما قرار نیست با یه آدم گرفتاری ازدواج کنید که نجات بدید، کمکش کنید بره خوب بشه، و الا شما چرا خودتون و زندگیتون و آیندهتون و بچه هاتون رو خراب میکنید؟ من اگر یه کسی بدبخت و بیچاره هست، اونم تازه فکر میکنم مسئول نیست، پدری داشته مجرم، مادری داشته بیمار، نتیجتا این پسر یا دختر بدبخت و بیمار بار اومدن، خب کمکشون کنم که سالم بشن و خوب زندگی کنن تا اینکه برم زنشون بشم یا شوهرشون بشم، چون اولا با زن و شوهر شدنشون حال اونا رو بهتر نمیکنم، جز در کوتاه مدت اونم به نظر اون میاد، بعد خودم رو و دیگران رو از پا در میارم. ما قرار نیست که اگر میخوایم یه کسی رو از آتش نشون بدیم بریم زنش و شوهرش هم بشیم، نه، شما یه مامور آتش نشانی شما رو از آتش نجات میده، بعدم فردا شما رو تو خیابون ببینه کاری به کار شما نداره، اون وظیفه‌ش رو انجام داده. بنابراین من اگر میخوام کسی رو کمک بکنم، قرار نیست که زنش بشم یا شوهرش بشم، این که کمک کردن نیست. یا اگر او به من گفت که من اگر با تو ازدواج کنم چنین و چنان میشوم، شما مطمئن باشید که نه او چنین و چنان میشود با ازدواج شما، بلکه شما هم احتمالاً خیلی چیزا رو در این رابطه و ازدواج از دست میدید. ازدواج داستان در حقیقت مثلا یه کلیدی است که باید درست بردارید به اتومبیل شما بخوره. شما نمیتونید کلید اتومبیل خواهرتون رو بردارید برید سراغ ماشین خودتون، نمیخوره. مسئله اصلی و اساسی تناسبه، مسئله اصلی و اساسی توافقه، و این تناسب و توافق باید موجب عشق بشه و رابطه و ارتباطی رو که سالمه به وجود بره. اگر اینا هست اسمش ازدواجه، و الا اسمش بیماری، اسمش گرفتاری. به همین جاست که بسیاری از آدم‌ها بیمارگونه ازدواج کردن، بسیاری آدم‌های بیمار هم ازدواج‌های عجیب و غریب می‌کنن. ما قراره از طریق ازدواج مثل هر اقدام اساسی و مهم دیگری در مسیر سلامت و سعادت قرار بگیریم. اگر در این مسیر هست حرفی نیست، اگر نه جای گفتگو داره. من به پیام هام رسیدم. اگر مطلبی دارید بخواهش کنم رو خط باشید، اگر نه که ازتون خداحافظی. هر جور میل شماست.
من روی خط میمونم.
لطفا روی خط. تمام. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
یاری گرفتن از یک روانشناس ماهر الزاماً ویژه کسانی نیست که مبتلا به بیماری‌های روانی هستند، بلکه هر فردی می‌تواند در مسیر زندگی نیاز به مشاوره با یک روانشناس حرفه‌ای را پیدا کند. دکتر هاری اقراری، روانشناس و مشاور، دارای برد ایالتی از کالیفرنیا. دکتر هاری اقراری با 15 سال سابقه کار پذیرای شماست. شماره تلفن 310-441-9550. مطب در وست‌وود. با گروهی از بیمه‌های درمانی همکاری می‌شود. تلفن تماس با دکتر هاری اقراری 310-441-9550. 310-441-9550. عضو 08 ایرانیان.
شنبه اول آگوست 2009، لس آنجلس گیبسن آمفی‌تئاتر، مقر سلاطین موزیک جهان، میزبان جاودانه بی تکرار، صدای همیشه ماندگار.
طاقت من طاقت دل
داریوش
نازنین.
شنبه اول آگوست داریوش.
Ticketmaster.com و داریوش2000.com
818-955-8080
و مراکز معتبر ایرانی.
دفاتر حقوقی دکتر سالار عطریزاده، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، با تیم وکلا در کلیه امور حقوقی در خدمت شماست. 877-529-6575 عضو 08 عطریزاده.com.
اطلاعیه: مراکز سولارس نام خود را به درمابر تغییر داد. درمابر از طریق لیزر تراپی موهای ناخواسته شما را از بین می‌برد. این ماه مراکز لیزر تراپی درمابر یا سولارس سابق ژتون‌های 50 دلاری برای مراجعین کنار گذاشته. با درمابر تماس بگیرید و ژتون‌های 50 دلاری خود را دریافت کنید تا جکپات را برنده شوید. تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-38-52.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم،
ببخشید، موردی که من الان یعنی واقعا باش درگیر هستم اینه که الان من یه حس عذاب وجدان دارم، یعنی این که فکر میکنم اگه ایشون رو الان ول بکنم، مثلا نخوام با ایشون ازدواج بکنم، من همیشه یعنی درگیر این قضیه خواهم بود که مثلا یه آدمی که بیمار بوده، مریض بوده، من توی شرایط مثلا هر ساس اینو تنها گذاشتم رفتن.
نه سب کنی. من نمیدونم، اگر شما زن ایشون هستید یه مسئله.
نه
اگر نیستید، یعنی شما شرایط حساس به شما مربوط نیست. شما که در شرایط حساس قرار نیست زن کسی بشی.
من یعنی در واقع قرار بود که با ایشون ازدواج بکنم،
فرقی نمی
کنه، ازدواج نکردم. الان هم مثلا به عنوان دوست با هم دیگه تو یه خونه زندگی میکنیم، یعنی من حدود 2 سال هست تقریبا، نزدیک 3 سال با ایشون زندگی میکنم، ولی هنوز که هنوز من اینو نتونستم قبول بکنم. یعنی
نه سب کنید یه ذره بشه. ببین، اولا برگردیم سراغ عذاب وجدان. عذاب وجدان وقتی است که شما کار بد، غلط و یا در اصطلاح کلی، چون وجدانی، با گناه میکنی، کار بد و غلط هایی میکنی.
آخه ایشون میگن که من، یعنی اول بهت گفته بودم که من بیماری دارم و در واقع راستم میگن، از اول به من گفته بود که بیماری قلبی داره، ولی وقتی من اومدم از نزدیک با ایشون زندگی کردم، دیدم که نه، خب بیماری های خیلی زیاده دیگه ای هستش، بیماری هایی که اصلا، حتی بیماری های روحی که اصلا هیچی راجبش صحبت نکرده بود.
نه بینه سرکه خانم، سب کنی. فرض بفرمایید کسی به شما بگه من بیماری قلبی دارم و بعدم فقط بیماری قلبی داشته باشه، شما چرا با یکی آشنا میشید؟ برای که ببینید میتونید با اون شرایط و وضعیت سر کنید یا نه. شما ممکنه به این نتیجه برسید که اینکه یه کسی به شما من از اول به شما برگردم بگم من پول ندارم، بعد شما بیاد بعد بگم خب من که پول ندارم به تو گفتم. خب گفتی مگر چطور شما با گفتن یه دفعه آزاد میشید؟ اگر یه کسی به شما برگرده بگه من بیماری قلبی دارم، بعد شما ببینید اول فکر کردید میتونید با بیماری قلبی کنار بیاید، فکر کنید نمیتونید، برای که فکر کردید که بیماری قلبی او بیماره و شما راحتید، بعد دیدید نه، وقتی او اونجاست یا حالش بد میشه یا مثلا مشکلاتی داره شما بیشتر به هم میریزید.
دقیقاً.
برای ما برای چی؟ برای من آدم قرار نیست نظرش و عقیدهش رو عوض کنه. پس مردمی که ازدواج میکنن 4 تا بچه دارن جدا میشن چی؟ مسئله دور. حالا بعدم که شما میگید ایشون بیماری های دیگری داره.
درسته.
خب حالا اونا چی؟
من چیزی که هستش اصلا به خودش کمک نمیکنه. میدونین؟ خیلی آدم تنبلی هستش، خیلی افسرده هستش، هیچ گونه فعالیت، هیچ چیزی نداره. فقط همین که مثلا صبح بره سرکار برگرده بیاد بشینه خونه تموم شد.
حالا شما چند سالتونه؟
من 42.
ایشون چند سالشونه؟
48.
شما هیچ کدوم قبلا ازدواج کردی؟
من نه، ولی ایشون یه بار ازدواج کرد.
بچه هم دارن یا نه؟
نه.
خب شما ممکنه من بفرمایید شما چند خواهر برادر خودتون دارید؟
من 4 تا خواهر دارم، 4 تا برادر.
شما چندومی هستی توی 9 تا؟
من از طرف آخر که حساب بکنی سومی هستم، یعنی با یه خواهرم
هم دو بودی هستم، یعنی پنجم ششم. خب شما خب معلومه اونجا له شدید، به هر حال به هم ریختید دیگه، هم خانواده شلوغ نتیجه. بعد میشه من بگید چرا در حالی که ایشون بیماری داشتن، شما که 42 سال ازدواج نکردید رفتی ازدواج یا یه رابطه اینجوری برقرار کردید؟
آخه ایشون به من گفتش که من بیماری قلبی مثلا داشتم، میگفت در اثر این که پدر مادرم فوت کردن، برادرم مثلا یه سکته کردن، ولی خب زندگی مادی هستش، عادی سر کار میرم، همه چیم ریلکسه. خب منم گفتم که خب به هر حال مثلا من با هر سنی ازدواج بکنم، تو این سنی که من هستم، ولی به هر حال تو اون
اصلا بحث با اون نیست. ندید اونجا. حالا به من بگید که اوکی چه مدتی شما آشنا با هم بودید که رفتید با هم زندگی کردید؟
حدود تقریبا یک سال، یعنی من ایران بودم، یک سال تقریبا تلفن روی خط تلفن صحبت کردیم، بعد من اومدم اینجا.
ایشون قبلا نیده بودید؟
ایشون اومدن ایران. چرا اومدن ایران؟ یک ماه ایران بودن.
نه از اولش ایران بودن یا وسطاش اومدن یا آخرش؟ نه نفهمیدم. شما چجوری با هم آشنا شدید؟
من فقط یه نفری بهم ایشونو معرفی کردش، گفت
خب.
یه نفری.
چه مدتی با هم صحبت کردید که بعدن؟
بعد حدود یک سال تلفنی فقط صحبت کردیم.
بعد از یک سال ایشون اومدن ایران.
بله اومدن ایران.
چه مدتی هم دیگه رو دیدید؟
یک ماه ایران بودن تقریبا.
بعد شما تصمیم گرفتید ازدواج کنید؟
بعد آره دیگه تصمیم گرفتم که من بیام اینجا، بعد اومدم اینجا حدود 3 سال تقریبا.
خب چرا ازدواج نکردید ما شما؟
ولی تو این 3 سالم بازی سری مسائل دیگه اتفاق افتاده که اصلا اول که
شما ببینید عزیز، جسارت منو میبخشید، شما معلومه که درب و داغون خودتون بودید، ولی یه دختری در ایران تا سن مثلا 37-38 سالگی ازدواج نکنه، بعد از طریق تلفن با یکی آشنا بشه، بعد پاشه بیاد اینجا، بعد بره با اون آدم بدون که ازدواج کنه زندگی کنه، اصلا کاری نرم به حال ایشون.
نه نه قرار بود ما ازدواج بکنیم، من مخالفت کردم، من گفتم که مثلا با این شرایطی که
من بحثم این نبود عزیز، من بحثم اصلا موضوع بیماریشون رو بذارید کنار، مرزم این است که یه دختری 37-38 سال ازدواج نکنه، یک سال با کسی تلفنی حرف بزنه، فقط میخواد وقت بکشه، بلکه نمیخواد بعدن زندگی کنه، ازدواج کنه، بچه دار بشه، بعد پاشه بیاد اینجا، بعد بدون که با کسی ازدواج کنه بره باش همخونه بشه، با هم زندگی کنه. شما به نظرتون عادی نمیاد شما تو ایران بگید؟
نه نه من میخواستم به شما هم این مورد رو بگم. ایشون گفتن که من یه ازدواج کردم برای اینکه مثلا کمک کنم به یه نفر که گرین کارتش رو بگیره، تا میخوام اون ازدواج تموم بشه بعد ما با هم ازدواج بکنیم، حدود مثلا 6 ماه طول میکشه تقریبا.
ایشون بر سن 44-45 سالگی اولین ازدواج گرین کارتی رو کردن؟
نه ایشون میخواستن برای یه خانم دیگه گرین کارت.
نه میدونم کی گرین کارت گرفتن که طول کشیده. ایشون در سن مثلا 40 سالگی رفتن برای یه کسی دیگه، یه آدمی که 40 سالشه ازدواج نکرده میره تازه گرین کارتی داره. حالا واقعا فقط گرین کارتی بوده یا با هم ازدواج؟
من میدونم آره دقیقاً چون خانم آشناشون بودن و اینا دقیق در جریان هستن.
خب ایشون هم علاقه به ازدواج نداشت؟
نه من نمیدونم ایشون، ولی خیلی مصر هستن.
نه راجع به شما نمیگم، ایشون یه آدمی رو فکر کنید که 48 سالش هنوز ازدواج نکرده، یه ازدواج هم کرده گرین کارتی با یه کسی هم دو ساله در هم خونگی زندگی میکنه، شما هم میخواد بگید اشتیاق ازدواج داشته؟
نمیتونه.
نه شما چی خوندید چه میکنید؟
من بیزینس خوندم، من اومدم اینجا بلافاصله شروع کردم دانشگاه رفتم و خود ایرانم که بودم اونجا هم دانشگاه ترنسلیشن خوندم.
حالا غیر از بیماری قلبیشون چه مشکلات دیگه دارن؟
بله من میگم بیماری روحی خیلی شدیدشون.
یعنی چی مقصودتون
بیماری؟ افسردگی خیلی شدید داره، اصلا نه اهل مثلا بیرون رفتن باشه، اهل ورزش باشه، اصلا از اجتماع خیلی خوشش نمیادش. مثلا تنها تفریحی که داره همین هستش به سر کار بیاد خونه بشینه تلویزیون تماشا کنه.
حالا من سوالم از شما این است که سه چیز خوبی که در ایشون دید حاضر شدید باشون ازدواج کنین چی بود؟
از دور دست که من نمیتونستم، یعنی میدونین چیزی که هستش، من همیشه
عزیز وقتی آدم از دور آدم وقتی که نه از وقت اصلا چرفی آدم وقتی از دور دست نمیدونه که خب الان نیست تصمیم بگیری. من الان به شما بگم یه خونه ای هست 3 میلیون شما پول دارید بدون که ببینید میخرید، خب شما به حرفتون میفهمم آدم از دور دست نمیتونه تصمیم بگیره، پس از در دور دست نباید تصمیم بگیره. ولی خب شما گرفتید.
من در ظاهر فکر کردم که مثلا یه آدمی هستش که مثلا حالا یک مقدار مشکل جسمی داره که میشه اونم مثلا باهاش کنار اومد، ولی در مجموع یه آدم صادق دیدمش.
از کجا صادق دیدیدش؟ افسردگیش هم به شما گفت؟
اصلا.
خب پس چه صادق؟ اصلا شما دلتون خواسته صادق ببینیدشون؟
نه اصلا به من کوچکترین صحبتی راجع به این قضیه نکرد. البته من متوجه میشدم که موقعی که ایشون صحبت میکردن خیلی دفعات زیاد میشد که فقط راجع به مثلا فرض کن مثلا یک ساعت فقط راجع به مرگ پدر مادرش صحبت میکرد، مثلا برادرم اینطوری فوت کرد، مادرم اینجوری، پدرم این شکلی، و من نمیدونم گفتم حالا شاید مثلا این چون یه آدم تنها بوده اونجا یه ایرانی پیدا کرده این تفالات به عنوان درد دل هسته، و وقتی اومدم اینجا دیدم نه واقعا هست این افسردگی.
خب حالا من نمیدونم عزیز، این انتخاب شما، فقط من تنها چیزی که متاسفانه تو این گونه موارد میدونم همون نکاتی که قبلا خدمتتون عرض کردم، ما از اول یه مقدار باید آسیبای خورده باشیم که حالا تصمیمای بگیریم. درست پس که من و شما اگر الان دست و پامو شکسته باشیم میریم بیمارستان، ولی آدمی که دست پاش نشسته مریض نیست که بیمارستان نمیره بخوابه. بنابراین شما هم به جایی که رفتید به دلیل آسیبای خودتونه، و بعدم احتمالاً با توجه به خونه شلوغ که معمولاً
من قبول دارم آقای دکتر، آسیب که هم آسیب اجتماعی بودش هم آسیب خانوادگی بود که من دیدم. خب اجتماعی که همون انقلاب بود و جنگ و شرایط بعد از جنگ و خانواده‌ام که مشخص بود.
نه من حالا در چارچوب رابطه‌تون می‌خوام عرض کنم، یعنی ببینید تو خانواده‌های شلوغ معمولاً چیزی به اسم محبت عمق نمیگیره، نمیتونه بگیره، برای که رابطه محبت یا رابطه تنگاتنگ دو نفر است بین مخصوصاً مادر و فرزند، و مادری که 6 تا 7 تا 8 تا بچه داره که غیر از احتمالاً فقط اونا رو زنده و بی ضرر و بی خطر نگه داشتن کاری نمیتونه بکنه، بنابراین اون رابطه است. و بعدم رابطه بچه‌ها ناچار به دلیل تفاوت‌هایی که دارن یه نوع یا نوعی بازی و یا یه نوع جنگ دیگه، یا بازی است که غالبا به اختلاف و دعوا میکشه، اجتناب ناپذیره، اونم با این فاصله ها. نتیجتا من به یه نتیجه میرسم که اصولا رابطه یه چیزیست اذیت کننده و آزار دهنده، پس فقط کسی رو پیدا میتونم بکنم که همونطور که قبلا عرض کردم خاطرم واسطه است دیگه این آزار و اذیت ادامه پیدا نمیکنه. به نظر شما با توجه به تلفنی که با هم میکردید و حال افسردگی که احتمالاً ایشون دارن یا شما دارید میگید، یه مردی دیدید که بهتون آسیب نمیزنه، شما رو اذیت نمیکنه، کسی نیست که شما نگرانش باشید که به حریم خودتون تجاوز کنه، مثلا یه دختری که تو ایران بزرگ شده تو اون خانواده و تو اون شرایط، پس بنابراین یه مرد بی آزاره، یه مرد بی ضرر و بی خطره. اما
نیمه صحبتتون آقای دکتر بی ضرر تا موقعی که اصلا من صحبت نکنم، یعنی اگر کوچکترین چیزی رو من صحبت بکنم راجع بهش ایشون عصبی میشن، اصلا طاقتشو ندارن.
نه مرزم این است که این چیزی بود که شما اونجا
یعنی
میدید،
یعنی آدمی نیستش که
نه نه متوجهم عزیز، نه ببینید عزیز من متوجه هستم، یعنی میگم شما در وقت آشنایی، چون در وقت آشنایی جنبه آروم بودن، مظلوم بودن، بی ضرر بودن، اما وقتی که شما وارد زندگی میشید اون آدم بی ضرر بی خطر متوجه میشید بی توجه، بی اعتناس، خودمدار، خودخواه، خشمگینه، حالا مسائل دیگه میزنه بیرون. یعنی این درست مثل یه آدمی است که شما تو خیابون ببینیدش یا تو خونش ببینیدش، بسیار طبیعی است. من متوجه هستم، همینه که پشت این ماجراها رو باید دید. و الا ما اگر، من همیشه عرض کردم، شما وقتی یه خانم آقای رو تو رستوران میبینید، این زن و مرد این گونه که الان هستن تو خونه نخواهند بود، این خانمی که تو رستورانه، خانمی که تو آشپزخونه است نخواهد بود. این تفاوت رو باید متوجه بود. و شما هم به هر حال گفتم چون مسئله اصلی و اساسی براتون یه روابط سطحی بوده، برای که تا به حال هم ازدواج نکردید، بعدم فکر کردید خب این بی ضرر بی خطره، پس من آسیب نمیذاره، بعدم میام اینجا درس میخونم، منم که وابستگی خاصی ندارم، به اندازه کافی هم از نظر خانوادگی هم اجتماعی به هر حال مسائل و مشکلاتی دارم، اینم که بی ضرر بی خطر اومدید و حالا هم که میفرمایید خب اینجا گرفتارید. بنابراین مسئله شما الان اصلا نرید سراغ بیماری. ببینید نه بگذارید ایشون شما رو قلاب کنه به خاطر بیماری، یا خودتون اذیت بیماری کنید. شما ببینید به درد هم میخورید یا نه، این پرسشه. ولی اگر شما با ایشون ازدواج کنید، بعدن با گذشت زمان حال شما و ایشون بدتر میتونه بشه. ولی اگر فکر کنید با هم میتونید خوب و خوش باشید، مسائل و مشکلات رو میتونید حل کنید، اون وقت است که هیچ دلیلی نداره که فکر کنید که قبلا شما چی گفتید یا ایشون چه گفتن. آدما آشنا میشن نه با این نیت که ازدواج میکنیم، آشنا میشن ببینید که شاید ببینه، شاید ازدواج بشه. جان
اینا همه در عین این حال هستش که من اصلا احساس خوبی ندارم، اصلا فکر نمی کنم که بتونم کنار بیای. روز و شب کردنه، تموم شد رفت، چیز دیگه
خب میشه این زندگی کودکی شما، فقط نوع بدش. یعنی میبینید عزیز، باز همینه که میگن ما دنبال همون زندگی کودکی میگردیم. من تعجب نمی کنم البته، ولی میتونم بفهمم شما رو، ولی یه آدمی مثل من تا یک ثانیه نمیتونه با این مسئله این گونه برخورد بکنه که من بدونم یه رابطه ای مثلا بد و غلطه، ولی چون این آدم روز اول گفته من مثلا این مریضی رو دارم، پس من باید بیستم عذاب وجدان پیدا کنم. چرا تو باتی با هم داره؟ شما الان حرفتون به ایشون و ایشون به شما میتونه باشه، آیا ما میتونیم با هم خوب و خوش باشیم؟ آیا ما میتونیم سعادتمند بشیم؟ آیا ما میتونیم رشد بکنیم و پیش بریم؟ آیا ما برای هم لذت و شور و شوق و شادی و هیجان و خوشنودی به وجود میاریم؟ ایناست که خوب ازدواج کنیم، فرقش ایشون مریضن یا نیستن. ولی اگر اینا نیست مسئله شماست، حالا بحث در این نیست که تو مریضی یا نیستی، من اول گفتم یا نگفتم فرقی تو این ماجرا نمی‌کنه. بعدم تازه شما می‌خواید یه تصمیم بگید برای آینده. من تصمیم برای آینده رو با توجه به اطلاعات و واقعیات امروز می‌گیرم، من که با تخیل 3 سال قبلم نمیتونم تصمیم بگیرم. یه گرفتاری که تو زندگی زناشویی هم وجود داره همینه. آدمایی که ازدواج می‌کنن بعد مثلا بعد از 10 سال طلاق می‌گیرن، از همسرشون 3-4 تا تصویر دارن، تصویر اول آشناییه، بعد تصویر ازدواجه، بعد تصویر میانه راست، بعد تصویر آخر کار. غالب اوقات نمیدونن با کدومشون باید برخورد کنن، چون 4 تا آدم متفاوتن. برای که این آدمی که قبلا مهربون بود حالا چقدر بی‌شرف و بی‌شرمه، این آدمی که قبلا آروم بود حالا یا افسرده بود، حالا چند روز خشمگین و عصبانیه، و تازه اونی که به هر موقع من تجاوز میکنه. شما الان در اثر این آشنایی به یه نتیجه ای رسیدید که شما به درد هم میخورید یا نه. این که با هم چی گفتید و چی نگفتید اصلا مسئله شما نیست. درست است که یه حد اقلی از اون اصول رو میشه رعایت کرد، 2%، 5% اینجا اونجا، ولی من که به خاطر اینکه 3 ماه قبل یا 3 سال قبل به تو گفتم دوستت دارم، حالا مجبور نیستم با تو ازدواج کنم. برای که این احساسات و عواطف در انسان تغییر پیدا میکنه، خواست من، هدفهای من، انتظارات من دگرگون میشه. بنابراین به الان نگاه کنید که شما آیا به درد هم میخورید، زوج مناسبی برای هم هستید. اگر هستید چه خوب، اگر نیستید ببینید چگونه میتونید به هم کمک بکنید. والا ملاک این که من از اول به تو گفته بودم یا نگفتم اصلا بحث اون نیست، هر چی گفته بودی نگفته بودی مهم نیست. الان مهم این است که تو کی هستی و چی هستی و من و ما با هم چگونه رابطه ای داریم، اینه که موضوع و مسئله است. والا نه حرف دیگران نه حرف خودتون هیچ کدوم مطرح است. برای خوشحال شدم براتون، برای هر دوی شما آرزوی بهترین ها رو دارم.
متشکرم آقای دکتر، راهنماییتون
خدافظ. شنگ ورجمن بعد از چند پیام با ما باش.
www
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تاخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه ها و جلوگیری از فورکلوجر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. همین الان با ما تماس بگیرید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوجر در اختیار شما قرار می دهیم. با تلفن 888-644-0404 تماس بگیرید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو از روز سه‌شنبه 21 جولای از ساعت 7:10 بعد از ظهر در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا آغاز خواهم کرد و 8 هفته ادامه خواهد داشت. سخنی درباره دوران کودکیت، 5 آزمون برای آسیب‌های احتمالی مراحل مختلف تولد تا 18 سالگی و 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی از سه‌شنبه 21 جولای در ونیژین پالاس واقع در رسیدا. همچنین با آقایتون میرسونم که 2 سفر دریایی در پیش داریم. یکی سفر 3 شب و 3 روزه است که از جمعه آینده 10 جولای آغاز شده و تا روز دوشنبه 13 جولای ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی بسیاری برای دوستان در نظر گرفته شده. من بیش از 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. جمعی از هنرمندان خوب عزیز در این سفر با ما هستند. هوشنگ توزی عزیز برنامه ویژه‌ای برای این سفر تدارک دیدند که ارائه خواهند داد. آقای فرهنگ فرحی برنامه‌ای در چارچوب شعر و ادب خواهند داشت و به هر حال فرصت مناسبی است برای استفاده از این دوستان. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. و سفر دوم سفری است به هاوایی. این سفر از روز شنبه 29 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 5 سپتامبر ادامه پیدا می‌کند. به هر حال اگر مایلی در این سفر یا این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که هزینه این سفرها نسبتاً با توجه به شرایط و اوضاع مناسب هست و فرصت خوبی است، هم به جهت راحت و استراحت و هم به جهت بودن با یکدیگر. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
روزتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من یه سوالی داشتم از خدمتتون. من الان تقریبا یک ساله که از ایران خارج شدم، اومدم اینجا. تقریبا 3 هفته بعد از اومدنم با یه آقای آشنا شدم، ایرانی نبودن، و بعد از مدت کوتاهی ما شروع کردیم با هم زندگی کردن.
نه صبر کنید، شما اولا چند سالتونه؟
من 32 سالمه.
اون وقت ایشون چند سالشونه؟
ایشون از من حدود 5-6 ماه کوچکتر هستن.
خب اونش که مهم نیست. بعد ایشون امریکایی هن یا غیر امریکایی؟
اهل پاکستان هستن.
بسیار خوب. اون وقت چه مدتی ایشون اینجا بودن در امریکا؟
ایشون حدود 8 سال.
اون وقت شما بعد از یه همچین مدت کوتاهی تصمیم گرفتید با هم زندگی کنی؟
بله.
خب
الان
با چه زبونی با هم صحبت میکرد؟ انگلیسی دیگه؟
اولش که بله ما انگلیسی صحبت میکردیم، ولی به خاطر علاقه که ایشون به ایرانی ها و فرهنگ ایرانی داشتن خیلی سریع شروع کردن فارسی یاد گرفتن و الان تقریبا ما با هم فارسی صحبت میکنیم. 60% موارد فارسی هستش و حالا 40% باقی مانده انگلیسی هستش.
مطمئنید میتونید 60% با هم فارسی حرف بزنید؟ آدمی ظرف چند ماه فارسی یاد بگیره تو بزرگسالی؟
ببینید تقریبا بله.
چون میدونید
بله.
من پیام اگر جان بفرمایید.
تمام دوستان ما فارسی زبان هستن، یعنی تمام دور و بریامون همه ایرانی هستن و ایشون چون علاقه داشتن خب خیلی شروع کردن با بقیه فارسی صحبت کردن، کتاب میگیرن و یعنی تقریبا در طول روز 1 ساعتی ایشون زبان فارسی.
حالا شما تفاوت مذهبی که با هم ندارید؟
نه اوکی. نه تفاوت مذهبی نداریم و فکر میکنم که اصلا فرهنگمون خیلی شبیه هسته.
حالا ایشون اعضای خانوادهش کسی اینجا هست؟
نه البته چند تا کازن
نه دور فایل ندارن. نه فامیل اول شما هم که ندارید کسی اینجا؟
نه خیلی.
شما چی خوندید و چه میکنید؟
من مکانیک خوندم.
بسیار خوب. ولی اینجا چجوری تونستید؟
در بله رشته خودم دارم کار میکنم.
اوکی بریگل. ایشون چی خونه؟ ایشون مهندسن؟
نه ایشون رشته مالی الان دقیقا اسمش تو ذهنم نیست، ولی چیزای مربوط به مالی خوندن.
بسیار.
و در یه مؤسسه امریکایی، یه بانک امریکایی هستش دارن کار میکنن.
اگر ازتون بپرسم و 100 دلار شما در میاری، چند دلار ایشون در میارن، چند دلار شما؟
ایشون 170 دلار در میارن.
از 100 دلار؟ نه از 100 دلار. ها شما 100 دلار در میارید، شما 100 دلار در میشون 170 دلار در میارید، یعنی 70% بیش از شما. اوکی بله. خیلی خب چه خبر؟
خبر این که من وقتی که ایران بودم هیچ الگوی درستی از زندگی نداشتم، از زندگی خانوادگی، به خاطر اینکه از هیچ کدوم از زندگی خانوادگی که دور و برم بود راضی نبودم و همه مشکل دار بودن.
خانواده خودتون چی؟ ببخشید قطع میکنم.
هم خانواده خودم.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من 2 تا برادر کوچکتر از خودم دارم.
با چه فاصله ای؟
4 سال و 8 سال.
برای شما مادریتون رو قبلا کردید؟
نه تقریبا، به خاطر اینکه مادر من سعی می‌کنه که کلیه کنترل رو در دست خودش داشته باشه.
خب داشته باشه، ولی بچه‌ها شما رو می‌خواستن. یعنی وقتی شما 2-6 سالتون بوده اون 2 ساله شما رو می‌خواسته نه مادرشتون. اونا هم پسر بودن تازه. خب حالا می‌فرمایید. خب
الان یه مسئله که پیش اومده، به هر حال میگم چون من الگوی درستی نداشتم، واقعا نمی‌دونستم چه جاهایی باید اعتراض بکنم، چه جاهایی نباید اعتراض بکنم، چه کارهای درست هست. الان موردی که به ذهن من میرسه، یعنی این مدت داره من اذیت میکنه، این که ایشون خیلی آدم ریاکشنری هستش، یعنی اگر یه چیزی ناراحتش بکنه بلافاصله عکس العمل نشون میده، ولی بلافاصله هم از ذهنش میره. یعنی این که همون موقع حالا اگر لازم باشه یه پرخاشو بکنه یا یه حرف نادرستی بزنه میزنه، و بلا فاصله بعدش هم حالا ممکنه یه ساعت باشه هر شبه که باشه خیلی سریع اونم از یادش میره.
نه چون نصب کنید من اگر یه مشتی به شما زدم من از یادم بره چه هنری کردم؟ شما رو که مشت زدم بعد از یادتون بره.
خب دو طرف هستش.
نه من با شما کاری نرم. نصب کنید نصب کنید عزیز، چون این موضوع مهمه. یک کسی که ریاکشنریه یا آدمی است که کنترل خودش رو نداره، ولی چون صرف نمیکنه کوتاه میاد. من اگر بچم تو خونه حرف بزنه ممکنه بزنم تو سرش، ولی جلو پلیس نمیزنم. معناش این نیست که من پدر خوبیم، من میترسم. آدم ریاکشنری، آدمی که عصبانی میشه بعد میونه صرف نمیکنه کوتاه میاد، که نشون میده حالش خوبه. خب فرق نمیکنه، وقتی مطمئن شد ادامه میده. از نظر پشیمانی چی و معذرت خواهی چی؟
پشیمون میشه، معذرت خواهی هم میکنه.
خب بعدش ازش یاد میگیره یا نه؟
آخه میدونی مواردی که پیش میاد، خب همیشه صحبت هست، بعدش میگه باشه این مسئله دیگه پیش نمیاد. ولی خب مثلا میگم خیلی مسئله که پیش میاد یونیک هست. خب معلومه مثلا مگر در مورد کتاب خریدن مشکلی پیش میاد برامون، خب مسئله یونیک هست، فردا یک مورد دیگه ای پیش میاد.
بنابراین
مثلا ممکنه رانندگی من باشه مشکل پیش بیاد. میدونید مشکل همه یونیک هست، ولی این ریاکشن، این حالت وجود داره.
پس بنابراین اون فقط بهانه است. یعنی به مجردی که تو حرفی یا کاری مخالف انتظارات من میکنی، من واکنش نشون میدم، من عصبانی میشم. شما با یه آدم عصبانی روبرو هستی. و یا میدونید اون چیزی که رابطه رو بیش از همه به تنفر تبدیل میکنه عصبانیت، و اون چیزی که محبت رو خاموش میکنه و از بین میبره عصبانیت. حالا شما من بگید پدر و مادر کدومشون آدم عصبانی بودن؟
مامان.
بنابراین شما از اونجا یاد گرفتید و بدونید که از نظر علمی بزرگترین عامل تعیین کننده ازدواج مردمی که در کودکی یا آسیب شدید خوردن این است که کسی رو پیدا میکنن که بدترین ویژگی پدر و مادرشون رو داره. جنسیت هم مهم نیست. یعنی من اگر یه پدری داشتم خسیس، دنبال کسی میگردم خسیس. من اگر یه پدر و مادری داشتم عصبانی، حتما یه آدم عصبانی انتخاب میکنم. و اون کاملا شناخته شده است. یعنی علت رفتن شما، اونم شمایی که از ایران آمدید، صرف مدت کوتاهی یه همچین رابطه ای رو برقرار کردید توش موندید، بعد با یه آدم عصبانی. برای که آدم عصبانی فقط عصبانی نیست، اگر عصبی هم باشه، یعنی نوراتیک باشه، که معمولا ویژگی آدم عصبی 8 مشخص است که یکیش مسئله خشم و عصبانیتش، 7 تا چیزای دیگه است، یه مجموعه است، یه پرسونالیتیه، یه نوع ترکیبی است که کار دستتون میده. حالا غیر از عصبانیت ایشون چه مسئله؟ اسمش نذارید واکنشی، اسمش بذارید عصبانیت. چون واکنشی بعدن چون شما مهندسی تو ریاضی خوندید میشه خب اکشن اند ریاکشن. خب اون بله، اون قاعده طبیعته، ولی شما فرض کنید نسبت به بچه‌تون ریاکشنری باشید، یا ماشینی که جلوتون میپیچه ریاکشنری باشید، خب میذارید به ماشین پهلوی زده اومده جلوتون، شما میذارید بهش، بعدش چی میشه؟ به عنوان در حقیقت حتی یه مقدار در یه شرایط خاصی باشه به عنوان قتل، یعنی یه کوشش برای کشتن یه نفر بوده، برای که یه حالت قتاله دستتون که اسمش اتومبیله، یعنی تعریفش میتونه از نظر قانونی تا اونجا شما رو برای که شما قاتلیده، میخواستید کسی رو بکشید، در حالی که شما بحث فیزیکی و مکانیکی تونید که I'm a reactionary person. از نظر حقوقی، از نظر روانی، نه، شما ریاکشن، شما آدم عصبانی هستید و آدم عصبانی آدم ریاکشنری نیست، برای که ریاکشنری میره تابع قانون اکشن و ریاکشن. نه، عرض کردم یه پلیس اونجا باشه شما از ریاکشن یادتون بیاد. پس این انتخاب شماست و عصبانیت یه انتخابه و غالب اوقات زیرش خیلی چیزا هست. احساس عدم امنیت هست، خودمداری هست، خودخواهی هست، خودشیفتگی هست، احساس مسئله مهر و کین یا love hate relation هست، عدم اعتماد و اطمینان هست، شرم و خجالت هست. مسئله اصلا به این سادگی‌ها نیست. این درست مثل این است که اگر کسی دوست شما بگه ظرف 5 سال گذشته 10 دفعه تلفن خونش رو قطع کردن، شما متوجه میشید وضع مالی بدی داره. یعنی درست ظاهرا تلفن قطع، خب تلفن قطع شد که شد، ولی چون پول نداشته. حالا غیر از این با ایشون چه مسئله و مشکلی داری؟
غیر از اون من یه آدم آسگوینگم، اصلا نه همیشه، یعنی سعی میکنم وقتای آزادم و حداقل نصفش رو برم، حالا یا با دوستان باشم یا یه چه میدونم کوه بریم، یه برنامه های اینطوری. ولی خب ایشون آدم سوشالی نیستن، یعنی اینکه هر جایی که ما بخوایم بریم به هر حال من باید به زورشون رو ببرم.
چرا؟ چرا دوست نداره؟
میگه خب من ترجیح میدم مثلا خونه بمونم کتاب بخونم، من خیلی دوست ندارم حالا بخوام با مردم باشم، حالا من باید نمیدونم مثلا 3 تا 4 تا دوست خوب داشته باشه و با اونا بره، نه اینکه حالا مثلا 20 تا دوست داشته باشه هیچ کدومش هم آدمای خیلی نزدیک.
حالا ایشون که اینقدر کتاب خوندن چه موفقیتایی به دست آوردن از نظر علمی و شغلی؟
شغلشون که خب به هر حال توی شرکت معتبر کار میکنن و به هر حال شغلشون از نظر شغلی وضعیت خوبی دارن.
اهل ورزش هستن؟
یک کمی.
اهل موسیقی و کارهای هنری هستن؟
نه زیاد، نه.
اگر به عهده ایشون بگذارید، واقعا به عهده ایشون بذارید، نه ناله‌ای، نه نقی، نه انتظاری، فکر کنید سراغ همون 3-4 تا دوستم میرن؟ نه. احتمالاً ده. پس بنابراین همین کارا رو به خاطر شما دارن میکنن.
بله.
ایشون یه آدمی است، حالا علاوه بر خشمین، میدونید آدم خش وقتی که آدم عصبانی وقتی یه موقع خشمش فرو میخوره تبدیل به سه چیز میشه: افسردگی، استراب و ریج، عصبانیت شدید. هیچ وقت عصبانیت شدیدش، حالا نمیگم با شما، نسبت به دیگران یا در طول زندگیش برای شما تعریف کرده که داشته؟
نه.
که حالت انفجاری داشته باشه، کار دست خودش داده باشه؟
نه.
حالا به من بگید که فکر میکنی که تو محیط کارش هم همینجوری ریاکشنری یا عصبانیه؟
والا یکی دو بار برای من تعریف کردن که اصولا با بقیه آدم ها طوری با رفتار میکنن که اون آدم ها با اینا با ایشون رفتار بکنن، نگه مثلا چون من یه نفر اگر بی‌احترامی بکنه ایشون هم بلافاصله بی‌احترامی میکنن.
خب
یعنی خب این یه ذره
اگر کسی تو خیابون جلوشون پیچید چی؟
اینطور که برای من تعریف کردن همون کارو میکنن.
خب پس بنابراین شما تکلیفتون روشنه با کی زندگی میکنید یا با کی هستید عزیز؟ یا آدمی که فرضش بر اینه که من بدم تو بدی و هرگز هم ازت نمیگذرم؟
من میدونم یه مشکلی که من خودم با خودم دارم اینه که یه مقداری نگفتن برای من سخته. حالا میدونم که این مشکل من هست و باید به نوعی خودم رو درمان بکنم. یکی دوبار من بهشون پیشنهاد دادم که بیاین حالا یه مدت، یه ماه، دو ماه از هم جدا زندگی بکنیم، موقع شاید یه مقداری به هر حال این فاصله بتونه به همون کمک بکنه.
نه خب شما دروغ میگید شما قرار نیست قبول بکنید. شما نمیخواید جدا بشید برای که بهتون کمک بکنه. شما خود جدا بشید، آهسته از این رابطه بیاد بیرون.
نه مطمئن من نمیدونم.
آخه عزیز من نمیدونم چرا فکر کنین سر مسائل اساسی زندگیتون شما نباید بگید نه. من اگر یه کسی ازم درخواست نامشروعی بکنه چرا باید بگم بله؟ چرا؟ علتش هم خیلی روشنه، برای که من دلم نمیخواد مردم فکر کنم من خوب نیستم. بله من با کار بد کردن از کجا خوب میشم؟ از اون گشت مورد استفاده و سوء استفاده قرار میگیرم. این حرف شما میدونید چقدر تنده؟ یعنی من برای راضی کردن دیگران روی حقیقت، روی واقعیت، روی اخلاق، روی مسئولیت، روی انسانیت پا میذارم. من اگر رفتم توی مهمونی دیدم همه دارن پشت سر کسی حرف میزنن، با وجودی که اصلا اون نمیشناسم من یه چیزی میگم، برای اینکه اون انتظار، برای که همش همون میشه دیگه. یعنی یه سیستم شدید مهربانی، البته من حالا به ازش بگذاریم، مثلا در این زمینه میگم چون حالا گفتم برخی از اوقات خانمایی رو میبینید که میگن ما چون نه به مردم نمیتونیم بگیم، چند تا بچه داریم احتمالا مال شوهرمون نیست، اینا کار رو به اونجا میرسونه. علت که اینو میگم یعنی ما میتونیم تا اونجا همه چیز رو زیر پا بذاریم، خاطر نه حد علتش هم یه چیزه، من میخوام به دیگران این پیامو بدم که من خوبم و دوست داشتنی، و چون فکر میکنم اگر مطابق میل دیگران عمل کنم خوب و دوست داشتنی به نظر میرسم، پس مطابق میل تو عمل میکنم گرچه اون کارو خوب و درست نمیدم. ایشون هم داره با شما یه ذره این کارو میکنه، یعنی ایشون هم داره فقط خودشو کنترل میکنه. یعنی یه آدمی است که در حالی که میخواد سرعت فرض کنین 100 کیلومتر بره، به خاطر شمایی که میترسید فعلا 50 میره، ولی به مجردی که خاطرش از بابت شما آسوده بشه یا اهمیت نداره سرعتش 100ه، و شما احتمالاً همین تو همین مدت تغییر محسوس رو در یه زمینه‌ای میبینید. و بعدم شما معلومه که شرایط و حال بدی داشتی در ایران عزیز، که آمدی تو با سرعت اینجا یک مرتبه اروپایی و امریکایی شدی.
خب احساس تنهایی میکردم اینجا.
عزیز شما اگر کمی با من آشنا باشید دقیقا مسئله همینه. تنهایی یعنی من بدم تو بدی، رابطه بده. شما میتونید بگید جداییه، چون تنهایی یعنی بی کسی. وقتی آدم تنهاست که نمیره با کسی زندگی کنه. شما به عنوان اگر یه آدمی هستید که برای خودتون یک یه اصولی قائلید، دو یه توانایی هایی دارید، شما احتیاج به این داشتید که توی محیطتون، تو کارتون سه تا چهار تا دوست پیدا کنید، بعدم حسابش بشه، بعدم صبر کنید. برای آدم سالم میتونید تنها با نبودن دیگران دور برش برای مدتی زندگی کنه یا کمی رابطه داشته باشه. یعنی من که قرار نیست به خاطر تنهایی برم با یکی زندگی کنم. میدونید کاملا میفهمم حال شما رو، یعنی اون چیزی که میفرمایید با توجه به دو تا برادر 4 و 8 ساله دقیقا مسئله همونه. یعنی شما بعد از اومدن اونها کاملا این احساس رو دارید، و بعدا شرایط زندگی هم پیامی که به شما داده این است که تو خیلی کسی نیستی. جسارت منم میبخشید حتی سراغ خارجی رفتن، به خاطر اینکه خیلی با بقیه و چیزهای دیگه من کار نداشته باشی. بعدم تمام چیزهایی که شما یه ذره توصیفای اولیه‌شون علاقمند به زبان شده و فارسی میخواد یاد بگیره، اونا بعضی از دوستان دوست دارن برخی از وقت مایه شو دارن، برخی از وقت هم این طریقه است که مثل من یه ژاپنی ببینم یه جمله ژاپنی میگم برای که طرف مقابل به سمت خودم جلب کنم، ولی اینا نشانه نیست که فایده برش از یایشون ایرانی میشه. من به پیام هم رسیدم، اگر مطلبی دارید باش خواهش کنم روی خط باشید، اگر نه خدافظ هر جور میل شما.
متشکرم
ازتون، مرسی عزیز، تمام شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
نیلوفر جون، از دست این موهای زائد بدنم خسته شدم. پامو 10 بار لیزر کردم ولی هنوز پرموه.
10 بار؟ من فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا، خیلی کمتر شده. آخه دستگاه پریوی مدیسپا بهترین و جدیدترینه و اصلا هیچ دردی هم نداره.
این مشکانه داره میاد؟ آره خودشه. مشکان جون سلام، با چقدر خوشگل و ناز شدی. ببینم جراحی پلاستیک کردی؟
تو که میدونی من چقدر از دکتر اتاق عمل میترسم. فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا تو وستفود، با دستگاه پیشرفته نیم ساعته هم پوست صورتم رو کشیدن هم تمام لکه های صورتم رو از بین بردن. قیمتاشون هم خیلی مناسبه.
پریوی مدیسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم و بابی بروخیم. تلفن 310-943-5555 943-5555 privemedispa.com. عضو 08 ایرانیان.
آیا ناخن‌های پای شما دردناک، زخیم و زشت شده‌اند؟ آیا استفاده از داروهای ضد قارچ نتیجه بخش نبوده و شما نگران عوارض جانبی این داروها هستید؟ امروز درمان این عفونت با استفاده از پیشرفته‌ترین متد درمان لیزری امکان پذیر است.
سلام، من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخن را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما می‌توانیم فقط طی 1 جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
دکتر بابک کوسری یکی از 2 متخصص بیماری‌های پا در سراسر کالیفرنیا است که دارای جواز استفاده از لیزر برای درمان تونل فانگس است. مطب‌ها در بیورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریدا. برای آگاهی بیشتر با دکتر بابک کوسری با تلفن 888 دکتر کوسری و یا 888-375-6727 888-375-6727 تماس بگیرید.
امروز بهترین زمان برای خرید اتومبیل مورد علاقه تان با قیمت‌های مناسب است.
تعداد زیادی اتومبیل در نمایشگاه‌ها موجود هستند که شما می‌توانید مدل دلپسند خود را با بهره‌های پایین و اقساط ماهیانه کم خریداری کنید.
بسیاری از دیلرشیپ‌ها علاوه بر تسهیلات ویژه، مایل به معاوضه اتومبیل یا تریدین نیز هستند. برای استفاده از این فرصت طلایی با ولنسیا BMW،
داونتاون LA مرسدس بنز،
تویوتا اف تاوزن اوکس،
کالور موتورز در آنهایم،
انسینو لند روور و سایر نمایندگی‌های اتومبیل در محل خود تماس بگیرید.
In order to purchase or lease your favorite car at blowout prices, visit your local car dealerships today. Valencia BMW, Encino Land Rover, Downtown LA Mercedes-Benz, Toyota of Thousand Oaks, and Caliber Motors of Anaheim.
Meet Bobby. Bobby is a 4-year-old golden retriever who was diagnosed with cancer 2 months ago. Bobby's not alone. In fact, 1 out of 3 dogs will be diagnosed with cancer in their lifetime. Half of those will die from the disease. Thanks to the work of veterinarians, there are now many treatment options available for your best friend, including chemotherapy, surgery, and radiation. Although these advances have been made in the field of veterinary oncology, there is still work to be done. That's why Bobby and other dogs facing cancer need your help. Visit www.acvimfoundation.org. That's www.acvimfoundation.org to learn about how you can support important canine cancer studies. Brought to you by the American College of Veterinary Medicine Foundation.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
بابنده.
بله خواهش میکنم بفرمایید.
من میخواستم ازتون خواهش کنم در مورد رابطه مذهب با جوامع انسانی صحبت بکنید. چطور میشه که زیر اسم مذهب این جوامع ما اینطوری همدیگر رو خون همدیگر رو میریزن، هم بین مذهبای مختلف و هم توی خود اون مذاهب هم آرم نگاه میکنه، توی خود اون مذاهب هم دارن به هم دیگه ظلم میکنن و البته در از دید جامعه شناسی، بعد از دید شخصی هم به نظر من میاد که ما بچه های بیگناه همونو که در حالت معمولی واقعا میتونن بشینن با هم دیگه بازی بکنن بدون اینکه توجه داشته باشن بینی که این بچه دیگه دینشی یا قومیتشی، اینا رو فکر کنم از بچگی ما ور میداریم و شستشی مغزی بهشون میدیم که دین ما از دین آدمای دیگه بهتره، قومیت ما از قومیت آدمای دیگه بهتره، نژاد اون بهتره. اینا رو تبدیل میکنیم به یه سری آدمایی که تنها هستن و فقط با دین خودشون، با نژاد خودشون، با قومیت خودشون میتونن دیل بکنن. جورج کارلین که نمیدونم حتما باش آشنا هستین، چند ماه پیش فوت کرد، کمدین آمریکایی، میگفت که زیر هیچ عنوانی به عنوان مثل دین جامعیت بشری به همدیگه سرمه نذارن و خون همدیگه رو نریختن و با کمال تأسف حالا داریم میبینیم که این مسئله به جای اینکه با پیشرفتی که ما در علم کردیم از بین بره، داره مثل اینکه بدتر هم میشه. این سالی بود که من داشتم فکر.
بله میدونید مطلب یه مقدار نه کمکتون احتیاج دارم، برای اینکه این مانند این است که شما بفرمایید راجع به امریکا صحبت کن و من یه مقداری مسئله دارم راجع به چه قسمتش. البته یه مقدار با توضیحاتی که دادید مسئله روشن کرد. بذارید یه ذره قدم به قدم با هم پیش
بریم. من شروعش رو میخوام.
نه متوجه هستم. ببینید مطلب اول این است که مطالعات جامعه شناسی نشون میده که مذاهب و ادیان هم عامل وحدت بخش بودن هم جنگ و تفرقه. کاملا حرفتون، ولی دوتاشو داشتن. بنابراین بسیار از اوقات در طول تاریخ 100 سال، 300 سال، 500 سال گروه ها اقوام بیرو که احتمالا میتونستن با هم مسئله و مشکل داشته باشن کنار هم جمع کردن و از خیلی اختلافات و اشکالات جلوگیری کردن. از جانب دیگه همطور که گفتید هم در داخل به خاطر مذاهب، نه ادیان، چون ادیان یه مفاهیم کلیه، مذاهب شعبات دینن و یا با ادیان دیگه جنگ و ستیزهای فراوان داشتن. این حرف اینو میشه گفت، یعنی از نظر علمی تاریخ هر دو رو نشون میده. ضمناً ما خارج از چارچوب دین هم کشتار کردیم، یعنی کشتار ادیان همطور که فرمودید در داخل و خارج به یه طرف، ولی ما حالا درسته که جهان در یه شرایط دیگری بوده، ولی همون جنگ جهانی دوم ما حالا 40 میلیون تا 60 میلیون کشته داده که خیلی پایه مذهبی به اون صورت نداشته، دلایل دیگه ای داشته. بنابراین این دوتا مسئله درباره ادیان هست. دوم بحث دین به این صورت در میاد که اگر شما نگاه کنین از نظر مردم شناسی انتروپولوژی، ما دو تا نهادی رو که همیشه در همه جوامع داشتیم، یکی خانواده بوده و یکی دین. بنابراین هیچ جامعه‌ای شناخته نشده که خانواده و دین توش نباشه. در نتیجه راه و روش زندگی که به عنوان فرهنگ میشناسیم مفهوم مذهبی پیدا کرد، یعنی مذهب و فرهنگ یکی هستن. و حتی در یه جامعه مانند ایران به نظر من فرهنگ ایرانی یا فرهنگی که بیشتر ما ایرانیان باید زندگی می کردیم به مقدار زیادی تحت تأثیر دین بوده. وقتی که اینجوری نگاه میکنیم خب معلومه همه گرفتاری ها و بیماری های فرهنگی رو به مذهب، همه مشکلات مذهبی رو به فرهنگ میشه نسبت داد. یعنی مقدار این کار تفکیکه به این سادگی ها صورت نمیگیره، یعنی مشکل هست. ضمناً شما میتونید زیر لوای آزادی زندان بپا کنید و به خاطر عدالت ظلم کنید و یا به خاطر صلح جنگ کنید. اینم باز داشتیم، یعنی بهانه ها رو به گونه‌های مختلف و متفاوت داشتیم. بنابراین یه مقدار مباحث به اینجا برمیگرده که اصولاً دین چه نقشی داشته و آدمای متدین و بعد از اون آیا مسئله باور، چون تو صحبتتون بود در خصوص بچه‌ها، باورهای دینی یا مذهبی آیا اینا یه چیزاییست که ما میسازیم و میشه یه جامعه رو بدون اون داشت؟ یعنی پرسش های مربوط به مثلا هدف های عالی و قایی رو یا بحث های مربوط به امور اخلاقی و انسانی رو خارج از اون چگونه میشونه مطرح کنیم و به گونه ای از طریق پرورش تعلیم تربیت به انسان ها بدیم؟ چون برخی از اوقات این مسائل پیچیده تر از این است که به نظر میسه. درست مثل من هستم که بگم من به علم اهمیت نمیدم، ولی من دارم از همه دستاوردهای علمی استفاده میکنم. باورهای اخلاقی و انسانی هم بیش از همه از جانب ادیان حداقل گفته شده یا پیروان ادیان مبلغین و گویندگانش بودند تا دیگران. جدال مخالفین رو هم کاملا متوجه هستم که با همین ها بوده. نکته‌ای که میخوام عرض کنم، موضوع خیلی پیچیده تر از این است که من شما بگیم یه چیزیست به اسم دین که بله بنازیمش دور و یه چیز دیگه‌ای حالا یا جانشین داشت باشیم یا اصلا احتیاجی بهش نداریم. ماجرا به نظر من اصلا از نظر مخصوصا جامعه شناسی دین ابدا این گونه نیست. موضوع خیلی پیچیده تر از این هست و بعدم شما به جنبه‌های دیگر موضوع نگاه کنید. اما اینکه شما من بفرمایید که ادیان در یه دوره‌هایی در یه زمینه‌هایی یه نقش سازنده مفیدی داشتن، بعد از یه مدتی مثل هر پدیده دیگری وارد مرحله‌ای شدن که حالا به جای اینکه مفید باشن مضر، اونو به راحتی میشه نشون داد. یعنی شما به راحتی میتونید نقطه‌های در حقیقت اوج و بعدن افول ادیان رو ببینید بر اساس هر ملاکی که بخواید، چه ملاک‌های اخلاقی انسانی بگیرید، چه علمی و تکنولوژی و پیشرفت بگیرید، چه از نظر روابط انسانی بگیرید. و به همین جهت است که موضوع یه ذره پیچیده‌تره. بعدم تازه من و شما به عنوان یه ایرانی در یه چارچوب ذهنی که من فراوان دیدم عمل میکنیم که دین رو دو همون چارچوب خاورمیانه که هم به وجود آمده هم بر ما حاکم بوده می‌بینیم. در حالی که مثلا یه چینی که الان 1,200,000,000 نفرن، یا یه ژاپنی یا یه کره‌ای یا یه افریقایی اصلا موضوع اینجوری نمی‌بینه. یعنی بازم این یا یه هندی حتی، ما یه برداشت خاصی از دین داریم و جالب اینه که بسیار از ما فکر کنیم این تنها برداشت درسته و قرارم هست همه اینجوری باشن که اصلا نیستن. حتی اهمیت موضوع فراوونه. شما میدونید مثلا فرض کنید در یه چارچوب بودایی شما اونقدر مسئله خدا رو نمیدونید، حتی این به حضرت بودا نسبت داده شده و خیلی هم راجعش صحبت میکنن که کسی درباره دنیای بعد پرسید و حضرت بودا فرمود که شما مسائل مشکلات دنیای الانتون رو حل کنید، حالا بعدش رو بذارید برای بعد. یعنی حالا درست در مقابل شما ادیانی میبینید که تمام مدت مسئله قیامت و آخرته و دنیای دیگر است که موضوع اصلی و اساسی است، اصلا اینجا بود یا نبود یا خوب بود و بد بودم میگذره. و یا یه عده اصلا فکر میکنن که این دنیایی که هست نتیجه در حقیقت دنیاهای دیگه یا رفت و آمد هاست. مسئله پیچیده است. حالا با توجه به همه این گفتگوی پراکنده‌ای که من داشتم، فقط خواستم یه نکاتی رو خدمتتون عرض کرده باشم. اون چیزی که توجهتون جلب کرده یا براتون مطرح هست یا هنوز موضوع اصلی و اساسی ذهنتون، خوشحال میشم بشنوم چون پاسخی باشه به پرسش شما.
خواهش میکنم. من اوورال فکر میکنم که اگر 10% دین به جامعه بشری کمک کرده باشه، 90% ضرر زده. این عقیده من هستش. البته من جامعه شناس نیستم. اون احساسی که من از نگاه کردن به زندگی که انسان ها دارن به من دست میده. بعد تو لول پرسونال سالی رو که میخواستم ازتون بکنم، چطور میشه یه آدمی که تحصیل کرده هستش، دانشمند هستش، این جفنگیات ادیان و این دروغا رو میتونه باور کنه؟
بذارید رو هر دوتاش یه توضیح کوچولو عرض کنم. مورد اول اون که شما میفرمایید 10% 90% به عنوان نظر، چون فرمودید خودتون عزیزی نظرتون محترم، ماجرا نباید اینجوری باشه. چون شما نگاه کنید به تجزیه و تحلیلایی که مثلا فرض کنید شما ویل دورانت دارید در تاریخ تمدن یا آرنولد توینبی دارید در استادی آف هیستری، 12 جلد کتابی که 10,000 صفحه است. فرض کنید بحث توینبی رو اگر بخوایم تعقیب کنیم که به هر حال فرد برجسته است و یه نگاه به گونه علمی به صورتی که امروز میشناسیم درباره تاریخ داره، او معتقد 22 تا تمدن یا سیویلیزیشن وجود داشته، 5 تاش در میانه کار مونده، 17 تاش به اوج کمال رسن. هر 17 تا تمدن مذهبی هن. و نتیجه مهاجرت هن. هجرت و رجعت هن. یعنی یه مقداری تاریخ به صورت دقیقش به این گونه نظر استالین رو فهمیدم، ولی به این راحتی ها نیست. یعنی شما فرض کنید اگر بخواید برگردید به آنچه که اتفاق افتاده، حالا امیدوارم کسی اینو این گونه تلقی نکنه، فرض کنید حضرت مسیح که 2000 سال قبل بودند، حرفی که نمیدونم کی میگه، جمله قشنگی است که میگه ای کسی که با دست‌های سوراخ شده و به چوب صلیب جزر و مد قرون و اثار رو تو تغییر دادی. حالا اینکه او منشأشه، اینکه از نظر جامعه شناسی دیگران از اون استفاده کردن یا نکردن، اینکه یک باوری اینچنین وسیع و عمیق در حد بیش از 1 میلیارد نفر که امروز همچنان خودشون رو مسیحی میدانن، این جنبش رو بر اساس اون چی که شما فرمودید 90% بعد 10% خوب بدونیم، یه ذره جای گفتگو داره. یعنی میخوام عرض کنم اون مورد اول نظرتون رو متوجه هستم، ولی فکر میکنم تجزیه و تحلیل‌ها یه مقدار باید با واقعیت‌های، چون بحث تاریخی میکنیم، در حدی که میشه به تاریخ اعتماد و اطمینان کرد بهش نگاه بکنیم. البته همیشه بحث آلترناتیو مطرحه. دومین مطلبی که اشاره فرمودید اون رو متاسفانه سخت باهاتون موافقم، و اینکه بسیاری از این باورها و اعتقادات اصلا هیچ جایی در ذهن و ضمیر انسانی ندارن و اگر ما خودمون اون رو نداشتیم به دیگران میخندیدیم. اما موضوع از نظر روانی اجتماعی اینه که من و شما در یک سال اول زندگی با حسمون زندگی میکنیم، سنس. بین 1 تا 7 سالگی دو چیز بهش اضافه میشه که هوش، اینتلیجنس، و یکی تخیل و تصور، ایمیجینیشن و ویژوالیزیشن. بنابراین انسان در 7 سالگی با 3 تا ابزار اصلی با دنیا ارتباط پیدا میکنه: حس، میبینه چیزی رو، میشنوه، لمس میکنه، تخیل و تصور میکنه، چیزها رو به هم سرهم میکنه که شما در بچه ها دیدید چه توانایی دارن، و سوم هوششه که مقدار روابطی رو که در جهان وجود داره درک و کشف کنه. اما بر اساس این حس و هوش و تخیل دو چیز سر کلش پیدا میشه: یک، احساسات، عواطف و هیجانات، یعنی فیلینگ اند ایموشن. یعنی حالا من مادرمو دوست دارم، عموم رو هم خیلی دوست دارم، و از پسر همسایم خیلی بدم میاد. بنابراین احساسات و عواطف اینجا سرکلش پیدا میشه. و دوم باورها و اعتقادات، بیلیف سیستم، حتی جهانبینی و فلسفه، یعنی فیلسفی، اوتلوک و نظام باورها و اعتقادات من، که همطور که شما هم فرمودید رفع حکم میکنم که ما خوبیم، همه بدند، ما افراد بهشتی هستیم، بقیه جهنمن، خدا با ماست و بقیه حرفا. حالا اشکال کار اینه که مردمان عادی و معمولی که در طول تاریخ 99%شون بودن و در امروز هنوز به نظر من بیش از 60% هستن، همین هوش و تخیل و تصور و حس ادامه پیدا میکنه تا به 18 سالگی میرسه یا به بعد از اون، و در نتیجه همون رشد هوش و حس و تخیل تغییرات چندانی در این نظام باورها و اعتقادات و احساسات و عواطف به وجود نمیاره، به طوری که من 18 یا 20 ساله یا 28 ساله همچنان همون باورهای 6 7 سالگیمو دارم و همون گونه که خاله و عمم و دوست داشتم دوست دارم، در حالی که اینا امیدوارم کلی نگاش کنید، نه دوست داشتنی هستن، نه خودشون خودشون دوست دارن، نه کسی اونا رو دوست داره، نه اصلا آدمای خوبی هستن. ولی من به دلیل تجربه کودکی اینو دارم. همونجاست که مطلب هستالی است. یعنی من اون باورها و اعتقادات کودکی رو که حالا اومدم به من گفتن این پیغمبر یه کسیه که اصلا چنین و چنان، بقیه هیچن، این درسته، اونا دروغگو و کذابه، این همینجوری خدا باش بوده و وقتی حرکت میگره چنین چنان شده، بقیه هیچن، این شما به خاطر اوست که خدا باشه، این کتابه که هر لغتش هر جملهش چنین و چنانه، بقیه کتابا همه دروغند و فریبند، که اصلا هیچ کنم با واقعیت ها نمیخونه. چون هیچ وقت من از خودم این سآله نمی کنم، منی که حقیقت رو دارم، خدا رو دارم، پیغمبر خدا رو دارم، کتاب آسمانی رو دارم، خدا با منه، خدا مواظب منه، خدا به خاطر من معجزه میکنه، چرا زندگی مثل بقیه است؟ یا برخی از قدرت ها بدتر از بقیه است؟ چرا اخلاق من بدتر از بقیه است؟ چرا جامعه ما عقب افتاده تره؟ چرا ما بدبختار بیچاره تریم؟ چرا ما تازه نوکر و کلفت همونایی هستیم که فکر میکنیم خیلی بدند و خرابند؟ اینا رو سوال نمی کنیم. چرا؟ برای که با حس و هوش و تخیل و احساسات و هیجانات و باورهایی که اینچنین ساخته و پرداخته شده، شما اصلا بیش از چند ثانیه به این موضوع نگاه نمی‌کنید. ممکنه یه شکی بکنید، بعد خودتون رو دور می‌کنید. حتی می‌دونید یه حقه عجیب و غریب مذهبی می‌زنن که به مجردی که تو درباره این باورهایی که ما به تو خوراندیم شک کردی، بدون که شیطان اومده تو پوستت، دیگه از این فکرها رو نکن. این دیگه معلومه کار خراب شده. یعنی همینقدر که شما اومدید پرسیدید چرا ما برتریم یا چرا ما نجات پیدا می‌کنیم بقیه نجات پیدا می‌کنن، میگن آخ ببین این دیگه کار شیطانه و زود فراموش کن، استغفار کن، چنین و چنان کن و نگذار کار خراب کنی. چرا؟ به دلیل که دو چیزی که شما بهش اشاره فرمودید در ما نیست. یکی عقل نیست، یا اگر عقلی که میتونه بین 7 تا 18 سالگی رشد کنه اون نیست، یا اگر هست در زمینه مسائل احساسی عاطفی یا مذهبی یا باورها و اعتقادات به کارش نمیگیریم، یعنی مثل اتومبیلی که ازش استفاده نمیکنیم. و دومی که اون علمی که شما میفرمایید وجود نداره، بنابراین علم نیست، عقل نیست، با واقعیت کاری نداریم و حاضر به یه نگاه و تجدید نظر اصولی و اساسی تو این احساسات و عواطف و یا توی این هیجانات نیستیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که من و شما میمونیم با همون باورهای 7 ساله. نتیجه شما امروز میتونید استاد بزرگترین دانشگاه جهان رو به من نشون بدید که در حالی که در یه رشته تخصص عالی داره، از نظر باورها و اعتقادات 7 سال است و حتی نگاهی که به مادرش و خواهرش میکنه مال 7 سالگیشه. هیچ ارتباطی به الان 47 سالگیش و اینکه استاد برجسته فرسون علوم اجتماعی انسانی نداره. و خیلی هم عادی و طبیعی است. این مثل همون زبونی است که من شما یاد گرفتیم، با وجودی که زبان یاد گرفتیم اون سر جای خودش هست. برای من اصلا تعجب نداره. یعنی شما میتونید آدمایی رو با دانش بسیار ببینید که چون از این دانش برای تجزیه و تحلیل اون باورها و احساسات استفاده نمی‌کنن و یا عقل رو به کار نمی‌گیرن، نتیجتاً با اون باورها به راحتی زندگی می‌کنن. و باز همچنان فرض کنید نظرش این است که بهترین زن دنیا مادر بزرگشه. در حالی که عرض کردم ممکنه اصلاً حتی هزار تا زن از او همون دوربر از او خیلی بهتر باشن، ولی برای من مادر بزرگم. اگه بگه برای من اشکالی نداره، ولی معتقده که او برای همه چنین امتیازی داره، برای او باورهاست. بذارید پیام ها رو بشنویم، شاید کمی لازم باشه با هم صحبت کنیم. شنگان عجبن با ما باشه.
سلام، من آنجلو طالبی، a certified financial planner و a registered investment advisor، از شما دعوت می کنم که در سمینار 15 جولای در شهر گلندل حضور به هم رسانید. در این سمینار من در مورد اصول و مبنای برنامه‌ریزی مالی، بررسی و تجزیه و تحلیل فنی و بنیادی اقتصاد آمریکا و جهان و عواملی که بازار را به حرکت در می آورد با نمایش سلاید، فیلم و الگوهای مختلف صحبت خواهم کرد. ورود برای همگان آزاد و رایگان خواهد بود. برای رزرو جا با خانم هدا با تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید. اطمینان دارم که این سمینار برای شما و عزیزانتان اطلاعات مفیدی در بر خواهد داشت. یک بار دیگر تلفن 310-205-9000، 310-205-9000. امیدوارم شما را در تاریخ 15 جولای ساعت 7 بعد از ظهر در برند ویو کلکشن واقع در شهر گلندل ملاقات کنم.
دیگه خسته شدم. از وقتی پدرم مریض شده از کار و زندگی افتادم. دائم از مطب دکتر به بیمارستان، از بیمارستان به ریهب در رفت آمدم. کاش یه دکتر با تجربه بود که همه اینا رو هماهنگ می‌کرد.
اتفاقا هست. اسمش هم دکتر پژمان شامخه. مادرم که مریض شد بردمش پیش دکتر شامخ. همه مراحل درمان از مطب تا بیمارستان و ریهب و نرسینگ هم خودش با دلسوزی کامل انجام داد. دکتر شامخ اولا دارای برد تخصصی بیماری‌های داخلی از آمریکاست و همچنین عضو کادر پزشکی اکثر بیمارستان‌ها به خصوص سیدر ساینای. مطب دکتر شامخ هم همینجا تو سنچری سیتیه با شماره تلفن 310-788-2074.
دست درد نکنه، خیالمو کاملا راحت کرد.
دکتر پژمان شامخ، متخصص بیماری‌های داخلی، پزشک مورد اعتماد شما. مطب در سنچری سیتی 310-788-2074، عضو 08 ایرانیان.
کلیه محصولات مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی منازل و آپارتمان‌های خود را بدون واسطه مستقیماً از کارخانه و با مناسب‌ترین قیمت تهیه کنید. هوم اکسپو بیش از 30 مدل درهای ورودی آهنی، گیت، فنس‌های آهنی، انواع تایل، هاردوود، لامینیت و سایر محصولات را به شما عرضه می‌کند. 818-994-4700. در هوم اکسپو شما می توانید آشپزخانه کامل تمام چوب میپل با پیشخوان گرانیت و سینک همراه با نصب کامل را به قیمت فقط $4,995 خریداری کنید. برآورد قیمت و طراحی رایگان می باشد. هنگام نوسازی یا بازسازی منزل و آپارتمان به خاطر داشته باشید که هوم اکسپو بهترین انتخاب شماست. هوم اکسپو در 7635 سپولودا بولوارد نقش ستیپور در شهروند نای 818-994-4700 818-994-4700 homeexpo.dir.com.
تصادف کرده اید؟ نگران نباشید. A Plus Auto Center هم اتومبیل شما را به رایگان تا تعمیرگاه هم می‌کند و هم یک اتومبیل آخرین سیستم در اختیارتان قرار می‌دهد. 818-996-0822 818-996-0822.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله، در مورد دین من یه سال دیگه از جناب علی داشتم.
خواهش میکنم.
ما خب هزاران سال پیش وقتی تو قاره زندگی میکردیم لازم بود بوتا رو درست بکنیم که مردم رو بترسونیم و بهشون بفهمونیم که زن همدیگه و اسب همدیگه رو نباید بدوزن، چون این بوت خب میاد اینا رو یه جوری حسابشون میرسه. بعد فکر کنم که بعد شروع کردیم بوتا رو شکوندن، لازم شد اینو تبدیل بکنیم به یه موجود نامرئی. خب حالا که هزاران سال گذشته و به این همه علم پیشرفت کرده، ما چرا نمیتونیم به بچه هم فقط یاد بدیم که دزدی نکنن، دروغ نگن، پاک باشن؟
یه مقداری
بقیه این داستانهای دروغی رو دیگه تحویلشون ندید.
یه مقدار موضوع به این سادگی باز نیست. ببینید، این که اولا این که ما میخوایم کوشش کنیم بگیم ادیان به این دلیل غلطند یا باور خدا به این دلیل غلطه که مردم در گذشته ها بت میپرستیدند و بعد تغییر پیدا کرده، دو تا اشکال داره. یکی این که هیچ وقت مردم بت رو خدا نمیدونستن. این بازی که از اون سوء تفاهماتی است که از نظر جامعه شناسی و مردم شناسی آنتروپولوژی اصلا درست نیست. ما اونا رو همیشه واسطه میدونستیم. یعنی درست مثل حتی مطلبی که امروز آدما پیغمبری رو واسطه میدونن، یا حتی امیدوارم دوستان عزیز مطلب رو همین گونه بگیرن. روزی که فرض کنید یک کسی به عنوان مسیحی میگه Our Lord Jesus Christ، یعنی این ارتباط، حالا بگذاریم از اینکه آیا حضرت مسیح خدا هست یا نیست، وارد اون بحثا نمیخوام بشم، یعنی میخوام این عرض کنم اولش اصلا این درست نیست. یکی در جامعه ما بی خودی اومدن گفتن مردم، اول هیچ وقت مردم نمیومدن فرض کنید یه بت سنگی درست کنن یا با خرما بت درست کنن بعد بگن این ما رو ساخته و خدای ماست. اصلا این مفهوم خدا معناش اینا همیشه علامت و نشانه بودند. دوم، بر فرض که اصلا این گونه نبوده، مطلبی که استدلال میکنن این است که ما اول سنگ میپرستیم، بت میپرستیم، بعد اومدیم چنین کردیم چنان کردیم. خب یه بچه 2 سالم درباره مادرش وقتی بهش نگاه کنه ممکنه به عنوان منبع شیر یا احتمال بیسکویت نگاه کنه، و بعدن وقتی بزرگ میشه مادر رو یه چنین موجود انسان مهربان خوب عزیزی ببینه، ولی مادر همچنان سر جای خودش. یعنی بحث رد خدا رو به دلیل نظر انسان نمیشه که مسیر روش داشته، که گفتم تازه جای گفته بود داره کنار گذاشت. درست مثل این که منم برگردم بگم بچه 3 ساله من یه نظری راجع به عدالت داره، پس عدالت رو بریزیم تو کار 3 سال است. اون یه مقدار جای گفته. اما نکته دومی که میفرمایید یه مقدار جای سخن داره، که اگر انسان یه زمینه روحانی داره، اگر انسان یه موجودی است که به دلیل تخیل و تصور یا تفکر آزادش یا فعالیت ذهن آزادش قرار هست به یه اصولی و یا به یه سقفی توجه داشته باشه، این گفتگو مطرح است که امور و اصول اخلاقی باید به جایی و به گونه مرتبط باشن، مگر اینکه برای شما بعدن بیایم ثابت کنیم که کار مشکلیه که مثلا راستگویی به این دلایل درسته و دروغگویی غلطه. چون نمیتونیم بگیم خوب یا بده، چون بحث خوب و بد بحث فلسفه است، بحث مذهبه. بحث درست و غلط، اونم تازه درست و غلط با توجه به ملاک‌های فیزیکی و مادی. به همین جهت است که در طول تاریخ بحث اخلاق رو بحث فلسفی مذهبی میدونستن، نه بحث علمی. و امروز هم با وجود کوشش‌هایی که پیاژه کرده در جهت عقل و لارنس گولدبرگ کرده در جهت اخلاق و ارتباط عقل و اخلاق، و به نظر من جایی باز شده که بشه اصول اخلاقی را اونگونه که شما هم میفرمایید با استدلال علمی عقلی مطرح کرد، یعنی گفت که عدالت درسته و ظلم غلطه، در حالی که در اخلاق ما میگیم عدالت خوبه و ظلم بده. میشه این کار رو کرد ولی به این سادگی ها نیست. البته شاید اصلا بحثی نباشه. به هر حال ما یا به خاطر دین یا به خاطر بیدینی یا به خاطر باورهای مردم به اینجا رسیدیم. حالا کمتر کسی است در جهان جز در شرایط بیمارگونه یا استثنایی که بگه ظلم بهتر از عدل، کینه بهتر از محبت، زندان بهتر از آزادیه. کمتر کسی پیدا میشه، اگر اصلا پیدا بشه. بنابراین حرف شما درسته که میشه این مسائل رو به کودکان به درستی آموخت و شاید هم هیچ ضرورتی نداره که این رو به جای مرتبط کنیم. حالا اونایی که بحثا رو تو این چارچوب دارن، اگر نگاه کنیم مثلا به تاریخ فلسفه، میدونید این گفتگوها رو داریم، حتی در خصوص مثلا کانت، ایمانوئل کانت تو این زمینه به هر حال در حالی که یه اختلاف نظری درباره نظرش هست ولی در این زمینه ها به یه اوجی از تجزیه و تحلیل مسائل اخلاقی انسانی میرسن و خیلی از اوقات فکر کنم داستایوفسکی است در کار بسیار بزرگش اشاره میکنه که اگر خدا نباشه هر کاری موجهه. نمیخوام به او استناد کنم چون او آیه صادر نکرده یا نازل نکرده یا من شما بهش باور و اعتقاد نداریم، یعنی میخوام بگم که بسیاری این موضوع رو یه مقدار عمیق‌تر و سنگین‌تر میبینن. حالا اگر من و شما بیایم همطور که فرمودید اصول اخلاقی و انسانی رو به فرزندانمون به درستی بیاموزیم، یعنی از طریق آزادی که برای اونا قائلیم و واقعیتی که کوشش کنیم به اونا منتقل کنیم و محبتی که نشون میدیم و عدالت و انصافی که رعایت میکنیم و صلحی که و دوستی که به اونها میاموزیم که به نظر میسه زمینش هست، میتونیم به همون نتایج اخلاقی برسیم شاید، و احتیاج هم به اونا نباشه یا اصلا به نظر من اثباتش هم که احتیاج هست مقدار مشکل هست، برای که حالا میدونیم درست و غلط. حالا هر کس به من شما گفته، همینقدر که اومده به من گفته یا من شما گفته که آب اکسیژن است و هیدروژن دیگه، حالا خوب بوده بد بوده، امریکایی بوده ژاپنی بوده، چه فرقی می‌کنه؟ ما الان این آگاهی رو داریم، باتون اینجا موافق هستم، مخصوصا وقتی که این تفاوت‌ها کار دست آدم میده، یعنی اون نکته شما رو که امیدوارم به هیچ کس به هیچ کس بر نخوره بنده میپذیرم که ما حالا حتی اگر ادیان خوب بودند و خوبند و موجب خوبی بیشتر از بدی بودند، موجب صلح بیشتر از جنگ بودند، موجب امنیت و آرامش بیشتر از اختشاش بودند، اصلا اگر اینو بپذیریم حالا که میبینیم این عامل مذهب موجب اختلافمونه، پس بیایم یا حداقل کنارش بذاریم یا اگر کنارش نمیذاریم اینقدر اون رو نشون ندیم. علتی که عرض کردم من یه جسارتی رو میخوام بگم و حالا که فرصتی هست، چرا ما باید وقتی به هم میرسیم یا به گونه‌ای نشون بدیم که ما دینمون چیه؟ یعنی من اینجا بحث دارم، یعنی من فکر می‌کنم که وقتی من به شما میرسم شما میرسید، ما دوتا انسانیم، حالا شما هر دین داری منم هر دین دارم، بگذریم ازش، نه اینکه حالا بیایم یا یه لباسی بپوشیم یا یه آرایشی بکنیم یا یک حالی به خودمون بگیریم یا یه جملاتی بینمون رد و بدل بشه که تا میرسیم به اون آدم یا دیگران بگیم دین ما چیه. آخه مگر شما وقتی به کسی میرسید میگید مهندسی؟ آیا شما وقتی به کسی میرسید میگید 2000 دلار تو بانک دارم؟ آیا شما به هر کی میرسید میگید من چند تا بچه دارم؟ آیا شما برمیگردید بگید قلبم درد میکنه؟ چه دلیلی داره وقتی به هم میرسیم میگیم دین ما چیه؟ و به همین جهت است که من با این جملاتی که در ارتباطات است، بله شما تو معبد میرید به گونه‌ای با هم صحبت کنید که این باور مذهبی شماست، من برخی از اوقات فرض کنید میبینم 10 تا آدم ایستادن و اینا ادیان مختلف و متفاوتن، خیلی هم با هم دوستیم، صمیمی هستیم، همه چیز، شما به یکی میرسید یه جوری سلام علیکم میگید، به یکی دیگه میرسید جوری دیگه سلام علیکم. چرا میخواد به کسی بگید من دینم یه چیز دیگه است؟ تازه اون یه دلی میشنوه، چه اصراریه به این کار؟ یا من یه علامتی رو با خودم حمل بکنم که نشون بدم من دینم چیه؟ من فکر میکنم اولا شاید کار درستی در چارچوب اتحاد و وحدت ما نباشه، شاید برخلاف تصورون به جای اینکه محبتی و عشقی رو و خوبی رو برانگیزیم بیشتر جنبه بد و منفی داره، و شاید بیشتر نشانه شک و تردید ماست درباره باورهامون که باید حالا با یه اصراری به دیگران بگیم که من به این چیز خیلی محکم باور دارم، ببین چگونه پوشیدم یا چگونه عمل میکنم. چون غالب اوقات مکانیزم ریاکشن فورمیشن یا تعکیس یا وارون انگاری یا وارون زدن دقیقا از نظر مکانیزمای دفاعی شناخته شده است. همینجاست من یه آدمی که خیلی مذهبی میبینم بیشتر معتقد میشم که مذهبی نداره و دروغ میگه و خود شک داره، تا آدمی که ای بسا یه باوری داره خیلی هم حساسیت نسبت به اون باور نداره. به میزانی که ما از یه چیزی دفاع میکنیم ممکنه واقعا بخوایم پنهان کنیم شک و تردید یا نادرستی که در اون باور میبینیم. به همین جهت که آدمی که راحت حرفشو میزنه دیگران پذیرفتن نپذیرفتن، به همین جهت که با اینجا کاملا باتون موافق هستم، وقتی که ما داریم سر این موضوع هم دیگر رو میکشیم، وقتی که ما درباره این موضوع به خودمون اجازه میدیم به حریم و حقوق آدم‌ها تجاوز کنیم و حتی همون اصول اخلاقی انسانی رو همه رو زیر پا بگذاریم، خب شاید بهتر باشه که برخی از وقت ازش بگذریم، یعنی کاری به کارش نداشته باشیم، اینقدرم اصرار نداشته باشیم که ای به دیگران این پیام بدیم که من اینم و تو اونی. بعدم برخی از وقت صورت اصلا زیبایی پیدا نمی‌کنه و بعدم فایده‌ای به نظر من برش مترتب نمی‌کنه. من بارها دیدم دوستانی که وقتی شاهد این نوع علائم و نشانه‌ها یا گفتگو هستن دیگران رو غمگین و خشمگین می‌کنه، و حالا اگر هدف ما نه دادن غم نه خشم به دیگرانه، چه ضرورتی داره که این کارو بکنیم؟ به همین جهت من فکر می‌کنم میشه مسائل یه گونه دیگه داشت، یعنی اینا رو برد تو حریم خصوصی و فردی و شخصی، یعنی گفت it's a private matter، واقعا یه موضوع فردی و شخصیه، همون اصطلاحی که الان تو ارتش امریکا هست که نه بپرس و نه خودت بگو، نه کسی بیاد بگه من دینم اینه، نه کسی ازش بپرسه دینت کدامه، مگر اینکه صمیمانه و دوستانه است ما راجبه چیزای دیگه میپرسیم، و بنابراین هیچ پرسشنامی هم نباشه که دین منو بپرسن، همونطور که تقریبا در امریکا نیست، برای که فرقی نمیکنه کدامه. و بعدم مهمش اینه که وقتی این موضوع رو اینقدر شخصی و فردی کردید، اولا واقعا با آدم‌ها فرصت میدید که به راحتی و آسودگی بتونن راجبش با خودشون و دیگران صحبت کنن و در اون حریم با توجه به توافقی که میکنن گفتگو کنن و به نتایجی برسن. و دوم وارد حریم اجتماعی و مخصوصا در حریم سیاسی قرار نمیگیره که به یک باره شما بیاد حکومت رو با دین یکی کنید، که به نظر من تقریبا همه جا بدترین آسیب رو به همون چیزی که اسمش دینه زده و به هیچ وجه فایده هم برش مترتب نبوده. و درست است که ممکنه برای یه عده‌ای که میخوان ازش استفاده و سوء استفاده کنن بازی و بهانه‌ای بوده، ولی نه در بلند مدت و نه در واقعیت برای اونها مفید نبوده. بنابراین وقتی که اون رو به حریم فردی و شخصی بکشونید و آدم‌ها رو تو این زمینه آزاد بگذارید، و همونطوری که درستش هست من انسان رو عزیز میدونم و عقیدش هم محترم، ولی این عقیده فردی و شخصی اوست برای خودش، و در جایی که توافق میشه آدم‌ها میتونن بشنن بحث کنن صحبت کنن، طوری که شما میتونید به یک کلاس دینی برید یا یک درسی حتی تو دانشگاه درباره این موضوع بردارید اگر هست، ولی کسی با کسی کاری نش بشه. همونطور که شما وقتی زن و شوهرها به هم میرسن نمیپرسن شما دیشب رابطه جنسی داشتید یا نداشتید، یا مثلا شما چقدر پول در بانک دارید. مسائل رو بگذاریم در یه چارچوبی، فقط وقتی مطرح بشه که ضرورت داره مطرح بشه، اون وقت است که بسیاری از این آشوبا میخوابه. و مخصوصا همونطور که عرض کردم وقتی به حریم اجتماعی نیاد، بعدا دیگه کسی هم نمیخواد حکومت و دین رو یکی کنه، که اصلا بر اساس تعریفی که هر کسی از دینش داره، یعنی تمام ادیان بزرگ رو نگاه کنید و یا تمام پیروان ادیان، و بعد تعریفی که از سیاست و حکومت، اینا با هم کاملا در تضادن، یعنی ترکیب این دوتا جز در شرایط استثنایی که هنوز هیچ کدوم از اینا اصلا نتونستن اونا رو مطرح کنن جایی باقی نمیمونه، یعنی کاملا تضاد و تناقض رو میتونه نشون بده. به همین جهت است که آنگونه که من متوجه هستم و از تالی نگران و آزردش هستید، این است که ما داریم در با یه چیزی که ای بسا فعلا کم اهمیت و کم اثره، به عنوان بدترین حربه برای زدن ضربه به هم دیگه داریم استفاده میکنیم و دنیا رو با گرفتاری روبرو کردیم، و ای بسا فرهنگ ها و جوامع رو به خاطر این تفاوت های مذهبی در مقابل هم قرار بدیم و دست به یه نوکشتاری بزنیم که گرچه ممکنه ظاهرن بحث دینی باشه ولی بیشتر بهانه قدرت هست، همونطور که در جنگ جهانی دوم بود و اون رو بازی و بهانه قرار دادن که به حریم حقوق انسان ها تجاوز کنن، و بعدم دیدیم که همونطور که شما اشاره فرمودید چقدر ازش سوء استفاده شده. ادیانی که صحبت از محبت و عشق میکنن وقتی که به مخالف و دشمن میرسن، چه در این جهان چه در اون جهان، با چه بیرحمی و بدون رعایت اصول اخلاقی انسانی با اونا برخورد میکنن. اینجا میکشنشون، اونجا هم که اونا رو راهی جهنم میکنن. بنابراین دیگه جایی برای مسئله اخلاق و انسانیت و برابری و محبت و عشق باقی نمیذارن، ولی همچنان شعارشون شعار محبته. به همین دلیل است که اون که فرمودید قرار نیست گرفتار این بازی ها یا گرفتار این فریب ها بشیم. من به پیام هام رسیدم، خوشحالم که موجب شدید بنده مطلبم رو عرض کنم. سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه.
متشکرم.
تمنا میکنم لطف کردید. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مراکز سولارس اکنون با نام جدید درمابر از طریق لیزر تراپی موهای ناخواسته شما را از بین میبرد. با خرید 4 جلسه لیزر تراپی برای یک قسمت از بدن، 4 جلسه لیزر تراپی برای قسمت دیگر هدیه بگیرید. تلفن 866-444-6411 866-444-6411. در این ویزیت چی از دست میدهید؟ موهای ناخواسته. در این ویزیت چی به دست میارید؟ آزادی وقت و اعتماد به نفس بیشتر.
من و دخترم بعد از تحقیق و جستجو به سولاریس رفتیم. بسیار با مهارت و دقیق کار میکنن. از درد سر تیغ و اپلیاسیون آزاد شدیم.
راستش قبلا جای دیگه هم رفته بودم ولی اصلا راضی نبودم، ولی در سولاریس جواب عالی گرفتم و واقعا هم ازشون ممنونم.
با مرکز درموبر سولاریس سابق با تلفن 866-444-6411 866-444-6411 تماس بگیرید.
من شان افشار به شما هموطنان عزیز توصیه میکنم برای سرمایه‌گذاری درست به برنامه رادیوی من هر پنجشنبه ساعت 12 ظهر توجه فرمایید و همچنین برای خرید نوت‌های بانکی که در حال حاضر بهترین سرمایه‌گذاری هستند با دفاتر ما تماس حاصل فرمایید. گروه متخصصین در خدمت شما هستند. 866-732-6832 866-732-6832 و 702-250-2003 تماس بگیرید.
آیا می دانید چند نفر ایرانی در سراسر امریکا زندگی می کنند؟ بر اساس آمار سال 2000 اداره سرشماری امریکا فقط 388,000 نفر. شاید شما هم مانند سازمان‌ها و نهادهای ایرانی تعداد ایرانیان مقیم امریکا را بسیار بیشتر بدانید. اما تنها منبع قانونی و قابل ذکر آمار اداره سرشماری است. در امریکا سرشماری هر 10 سال یک بار انجام می شود و نوبت بعدی ماه مارس سال 2010 خواهد بود. رادیو ایران KIRN 670 AM همگام با اداره سرشماری از همگان دعوت می کند در سرشماری سال 2010 شرکت کنند. داشتن آمار دقیق ایرانیان مقیم امریکا مستقیما در زندگی همه ما تأثیر می گذارد، چرا که توزیع بودجه های دولتی، تقسیم بندی خدمات پزشکی و فرهنگی و بسیاری موارد دیگر بر اساس آمار اداره سرشماری انجام می‌گیرد. وظیفه یکایک ماست که مطمئن شویم سرشماری آینده ایرانیان مقیم امریکا به طور دقیق انجام شود. برای آگاهی بیشتر به سایت 2010census.gov مراجعه کنید.
نیلوفر جون، از دست این موی زائد بدنم خسته شدم. پامو 10 بار لیزر کردم ولی هنوز پرموه.
10 بار؟ من فقط 3 بار رفتم پریوی مدی سپا. خیلی کمتر شده. آخه دستگاه پریوی مدی سپا بهترین و جدیدترینه و اصلا هیچ دردی هم نداره.
این مشکانه داره میاد؟ آره خودشه. مشکان جون سلام. با چقدر خوشگل و ناز شدی. ببینم جراحی پلاستیک کردی؟
تو که میدونی من چقدر از دکتر اتاق عمل میترسم. فقط 3 بار رفتم پریوی مدی سپا تو وست‌وود با دستگاه پیشرفته نیم ساعته هم پوست صورتمو کشیدن، هم تمام لکه‌های صورتمو از بین بردن. قیمتاشون هم خیلی مناسبه.
پریوی مدی سپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم و بابی بروخیم. تلفن 310-943-5555 943-5555 privemedispa.com عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو از سه‌شنبه 21 جولای از ساعت 7:10 بعد از ظهر در شهر رسیدا در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون آغاز خواهم کرد و 8 هفته ادامه خواهد داشت. کودک درون با 5 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی و 5 تست یا آزمون برای آسیب‌های مراحل مختلف تولد تا 18 سالگی از سه‌شنبه 21 جولای در ونیژین پالاس در شهر رسیدا. همچنین با آگاهیتون میرسونم که دو سفر دریایی در پیش داریم. یکی سفری که هفته آینده است، جمعه 10 جولای تا دوشنبه 13 جولای از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. در این سفر علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی مفصلی برای دوستان در نظر گرفته شده. آقای فرهنگ فرهی یک برنامه‌ای درباره شعر و ادب خواهند داشت. آقای هوشنگ توزی برنامه‌ای ویژه این سفر یا سفرها تدارک دیدند. بازیگر، نویسنده و کارگردان بسیار خوب و عزیز ما هوشنگ توزی، چند نفر از عزیزان هنرمند و خواننده در این سفر هستند و بنابراین فرصتی است به جهت بودن با این دوستان و گفتگوهایی که مورد علاقه شماست. من هم بیش از کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ که معمولا دارم خواهم داشت. به هر حال اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترابل اقدام کنید. ضمناً قیمت ها با توجه به شرایط بسیار مناسب است. و سفر دوم سفری است به هاوایی که از روز شنبه 29 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 5 سپتامبر ادامه پیدا میکنه. بنابراین و چون سفر داخلی است، احتیاجی به گرین کارت یا سیتیزنشیپ نیست، ولی به هر حال اگر مایلید در این سفر هم باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. درباره تظاهرات اطلاعات بیشتر رو در برنامه بعدی آقای فیروزکار و خانم فتحی در اختیارتون میذارن. همینقدر میدونم که جلوی فدرال بیلدینگ ساعت 7 بعد از ظهر مانند هر شب برنامه هست. فردا ساعت 12 ظهر در مقابل کنسولگری چین تظاهراتی برپا خواهد شد، چون به نظر بسیاری از جمله بنده روسیه و چین بیشترین نقش رو طی 145 سال گذشته در زدن آسیب، البته چین اخیراً پیدا شده، روسیه یا حتی اتحاد جماهیر شوروی نسبت به ما داشتن. و چون مثل اینکه کنسولگری روسیه‌ای در این اطراف نیست، ناچار دوستان به تنها کنسولگری که چین هست مراجعه میکنن و عزیزانی هم در این برنامه نقشی مفید و مؤثر داشتن. تا اونجایی که میدونم، امیدوارم اشتباه نکنم، اطلاعات بیشتر رو لطفاً بگیرید از منابع معتبر، نه بنده غیر معتبر. در ارواین، در جمبوری و برانکا گرد همایی دوستان مانند گذشته همچنان برپاست. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوب هستین؟
من خوبم، فقط باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید.
مرسی از برنامه خوبتون.
تمنا میکنم بسیار.
آقای دکتر، من یه مشکلی دارم، فقط اینم به حساب مادرم زنگ زدم خدمتتون. من 24 سالمه ولی با دخترای همسن خودم نمیتونم رابطه برقرار کنم. این مشکل منه.
نه، یعنی با چه سنی باشن؟
سن 50 60 70 65.
خب شما من بگید چند تا خواهر برادر دارید؟
یه خواهر دارم.
بزرگتر کوچکتر چگونه است؟
4 سال از من بزرگتر است.
یعنی 28 سالشونه.
بله.
شما من بگید که اگر یادتون میاد، میدونید چه مدتی از مادر شیر خوردید؟ یعنی مادر جون چقدر به شما شیر دادن در کودکی؟ تا چه سنی؟
فکر کنم تا یه سالگی.
اوکی. به من میتونید بفرمایید که وقتی که مثلا بین 4 سالگی تا 7 سالگیتون چقدر به مادر نزدیک بودید، چقدر به پدر، چقدر در ارتباط با هم بودید؟
به پدرم اصلا نزدیک نیستم آقای دکتر، فقط به مادرم. با پدرم همین الانشم قرارم.
بسیار خوب. ببینید عزیز، بذارید به شما بگم که اگر احتمالاً، امیدوارم فروید بهش بر نخوره چون بنده یک هزارم او هم نیستم، اون یه نابغه حیرت انگیز، اگر با فروید صحبت می‌کردید میگفت معلومه چرا. بذارید بهتون میگم داستان چی. من و شما با توجه به نوع ارتباطی که در مخصوصا دوران شیرخارگی داریم، یعنی تولد تا یه سالگی، ولی بیشتر بین 4 تا 6 7 سالگی، پسر بچه قرار هست که چون علاقه من به مادرش میشه و عشق مادر رو پیدا میکنه و یه زمینه حتی جسمی و جنسی نسبت به مادر پیدا میکنه، مادر به رعایت یه اصولی که مثلا لباس پوشیده تری بپوشه، پسرش رو حمام نکنه، کاری با بدن او نداشته باشه، خودش وقتی یه لباس عوض میکنه پسر دوربر نباشه، وقتی دوش میگیره دوربر نباشه، نگذره اون به رخت خوابش بیاد یا به هر حال وقتی میاد به گونه جدا باشن، که این یه صدایی هست، ای ممنون میشه اگر رعایت کنید چون تق و توقش میپیچه توی چیز. عرض کنم که اگر مادر یه ذره رعایت بکنه در این زمینه، کمکی میکنه که فرزندش که یه ارتباط حسی و احساسی با مادر پیدا میکنه، یه پسر بچه، به تدریج به دلیل فاصله و جدایی که با مادر حس میکنه از اون جدا بشه. و ضمناً پدر باید بیاد در صحنه، مثلا پدری که از 3 سالگی در زندگی پسرش نقش مهمی باید داشته باشه و این دوتا با هم به گونه دوست باشن، به اندازه نزدیک هم باشن که پسر فکر کنه که من با پدرم دوستم، با هم میریم بیرون، با هم برنامه هایی داریم که مال مرداست، و در نتیجه بعد از یه مدتی عشق و محبت در حقیقت مادر رو رها میکنه و به سمت پدر میره و خودش رو اون چیزی که در اصطلاح علمی بهش میگن ایدنتیفیکیشن، همانندسازیه، با پدر همراه میکنه. پس بنابراین حالا من به عنوان یه پسر محبت و عشق مادر رو، البته محبت عام رو دارم، ولی اون حالات حسی و احساسی و جسمی و جنسی که در کودک و در پسر بچه پیدا میشه، اینا رو در خودم کنار میذارم و میرم به سمت پدر، و چون پدر خوب مهربانی دارم که من توجه میکنه، من حالا با پدر خودم رو آیدنتیفای میکنم، همانند میکنم و میخوام مرد باشم، مثل پدرم باشم، و درنچه حال و وضعیت او رو پیدا میکنم. در یه چنین شرایطی البته اوضاع انقدر سخت و سنگینه که دو تا اتفاق میفته. یکی اینکه ما با کشیدن یه سیمنت، پوششی خاطرات گذشته رو خاک میکنیم. دلیل اینکه بیش از 90% مردم خیلی چیزی از کودکی و 6 7 سال اول نمیدونن، واقعا به خاطر این ضربه است که میخوان هر چه خاطره مربوط به اونه فراموش کنن. و دوم اینکه برای مدت یه چیزی نزدیک 6 سال وارد یه مرحله ای میشیم به اسم کمون یا مرحله لیتنسی، و که مرحله خاموشی در حقیقت تمایلات جنسی است. بنابراین یه آدم سالم بین 6 تا 12 سالگی تمایلات جنسی نداره، یه پسر و دختر، و در نتیجه بعدم شما که حالا مادر رو رها کردید و به سمت پدر رفتید، از 12 13 14 سالگیتون که بلوغ درتون پیدا میشه، حالا نه با مادر اون قرن کار دارید نه با پدر، میرید سراغ دوستان پسرتون و توجه میکنید به دختر. اما اگر شما کنار مادر بمونید، مادر یه مقداری به شما اجازه بده که برخورد جسمی و جنسی با شما داشته باشه، خیلی شما رو در آغوش بگیره، تو بغل مادر باشید، شما تو رخت خواب مادر برید، وقتی مادر لباس عوض میکنه حموم میره، شما اونجا باشید، مادر شما رو حموم کنه، مادر شما رو خوش کنه، بنابراین اون ارتباط جسمی و جنسی در شما خاموش نمیشه. و مثلا وقتی پدر نباشه، پدر تنبیه کننده باشه، پدر آدم بهش نتونه نزدیک بشه، شما میمونید در رابطه با مادر و خودتون رو آیدنتیفای میکنید، همانند میکنید با مادر. بنابراین چند تا اتفاق میفته. یه اتفاقش این هست که شما میتونید از نظر جنسی تمایلات بسیار زیاد داشته باشید، یعنی یه پسری باشید که خیلی دلتون میخواد درگیر رابطه جنسی بشید. از جانب دیگه ممکنه شما از رابطه جنسی خوشتون نیاد. گفتگوهایی است که شما تمایلی پیدا میکنید به جنس موافق، یعنی چون مادر شما مرد دوست داره، شما هم یه گرایشایی به سمت مردان پیدا میکنید، یعنی یه تمایلات جنسی هم اینجا میتونه باشه. اختلالات شخصیتی هم تقریبا قطعی و حتمیه که در پسرها معمولا تبدیل میشه به حالت خودشیفتگی نارسیسیستیک، و اگر دختر باشه در ارتباط با پدرش تبدیل میشه معمولا به هیستریانیک و نوع شدیدش بوردرلاین، شخصیت هیجان نمایشی یا ناپایدار. اما در هر دو گروه، چه پسر و دختر، چیز پیدا میشه. من در حالی که 20 ساله 25 ساله هستم عاشق کسانی میشم که سن مادرمو دارن یا اونا رو بیشتر دوست دارم، یا اگر دختر هستم مردانی رو دوست دارم که از من اونقدر بزرگتر هستن. یعنی شما
آقای دکتر،
اجازه بدید، یعنی شمایی که 20-24 ساله هستید مرد یا زن 50 ساله یا 45 ساله دوست دارید، یعنی کسانی که برای شما به دلیل اون سابقه هیجانات خاص وجود، یه دختر 20 ساله برای شما به اون صورت معنایی نداره و ضمناً شما هنوز تو این ارتباط یه توجه ویژه‌ای رو از یه زن 55 ساله که حالا میبینه یه پسر 24 ساله سخت میخوادش و دنبالش هست میگیرید و این همون چیزیست که شما در کودکی داشتید، البته بعد از یه مدتی همه اونا رو خاموش کردید، یعنی هر پسری بالاخره این احساس رو به مادرش از بین میبره، ولی گرایشاش در شما نه، یعنی ریشه اصلی این که یه دختر 20 ساله از یه مرد 50 ساله خوشش میاد، یه پسر 20 ساله از یه زن 50 ساله خوشش میاد، معمولا در اونجا میشدید و من تو کار روان درمانی یا تراپی ده ها موردش حتی صد ها موردشتم و سر کلاس های دانشگاه وقتی درس میدادم و میگفتم اگر این گرایش ها دارید یا ندارید روی صفحه کاغذ بدون که اسم بدید، چون بارها این کار در ایران کردم، به من بگید آیا این حالات رو در کودکی داشتید یا نداشتید، تقریبا در 95% موارد همیشه این بوده. بنابراین شما به دلیل ارتباط خاص و ویژه‌ای که با مادر داشتید و نبودن پدر تو زندگی شما، موضوعی جنسی شما به گونه‌ای با احساسات مادرانه مخلوط شده و شما زنانی رو دوست دارید که در سن و سال مادرتون هستن. و الان هم دقیقا حرفی هم که میزنید، چرا اون ازتون پرسیدم این گونه است؟ داشتید مطلبی میگفتید عزیز؟
الان من حتی کلابم که با بچه‌هام میرم، اصلا مادرم، من الان یه سال آمریکا، مادرم ایران هستن، الان با بچه ها کلاب هم که میرم مادرم به همشون گفته اینو کلاب ببری یه دختر پیدا کنه، میرم اصلا همینجوری وای میستم تو کلاب، حرکت نمی، نه میرختم نه با کسی حرف میزنم، هیچی نمیتونم. خیلی مثلا چند بار قبرس که رفتم یا تایلند یا اتریش هم که بودم، کلاب این سنبالا یا پیرزن ها خوراکم، اصلا رفتم اول همونو پیدا کرده.
بنابراین معلوم از کجا میاد دیگه. شما ببینید، من و شما چرا مثلا فرض کنید من و شما ممکنه کله پاچه دوست داشته باشیم، ولی شما اگر کله پاچه مخصوصا وقتی که چشمای گاوم اونجا روی آب گوشته هست شما به یه امریکایی نشون بدید، من مطمئنم امکان نداره از 100 تاشون 99 تاشون لب بزنن و اصلا ترجمه کنن شما کی هستید. ما در کودکی با کله پاچه ممکنه بزرگ شده باشیم و خیلی هم حواسش رو داشته باشیم یا تا بریم بخوریم، خیلی عادی و طبیعی. شما هم در کودکی روابط احساسی، عاطفی، جسمی، جنسی شما به گونه‌ای به خاطر نبودن پدر با مادر گره خورده و خیلی عادی و طبیعی. عرض کردم من سر کلاس بارها و بارها دانشگاه میپرسیدم، برای که مثلا در ایران این موضوع رو ما بیشتر داشتیم، برای که پدران درست مانند پدر شما غایب بودن، پدرها خشمگین و عصبانی بودن، پدر کسی بود که شب مادر گزارش بدرفتاری بچه‌ها رو میداد، بنابراین بچه‌ها رو سخت تنبیه می‌کرد، برخی از اوقات این پدرها مادرها رو می‌زدن، بنابراین بسیاری از پسرها کنار پدر و نزدیک پدر نبودن و در نتیجه در خانه و با مادر بودن و به خاطر این با در خانه و با مادر بودن خطر و احتمال اون همانندسازی رو با مادر پسرها داشتن و در نتیجه اینا کسانی هستن که هیچ وقت مرد نمیشن، هیچ وقت بزرگ نمیشن و تو روابطشون هم دنبال کسانی میگردن که 20 سال 30 سال از خودشون بزرگترن. من حتی موردی رو در ایران داشتم که اون اصلا از پیر زنان اونور 80 90 سال خوشش میاد و بعدن معلوم شد که اونقدر با مادرش نبوده، چون مادرش کار میکرده، با مادر بزرگش بوده که تا 4 سالگی اصلا تو بغل مادر بزرگ میخوابیده، مادر بزرگم هم سیگاری بوده هم تریاکی و بنابراین حتی از بوی یه مقدار مربوط به هر حال اون بدنها حتی خوشش می آمد و بنابراین می خوام بگم که اون مشکل اونجاست. میتونی کمک بگیری، البته مسئله ساده ای نیست، کمک بگیری با یه روانشناس صحبت کنی، ولی ریشه مسئله اونجاست عزیز، یعنی تو تقصیر و گناهی نداری، اتفاقی که افتاده شرایط خاص زندگی تو بوده که اینو به وجود آورده و به همین جهت است که با یه روانشناس صحبت کنی میتونه تو این زمینه بیشتر کمک کنه. متاسفانه من به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم که باهات صحبت کردم. خواهش می‌کنم، تمنا می‌کنم. شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم با امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی‌دهندگان رادیو ایران نیستند.
کلیه محصولات مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی منازل و آپارتمان‌های خود را بدون واسطه مستقیماً از کارخانه و با مناسب‌ترین قیمت تهیه کنید. هوم اکسپو بیش از 30 مدل درهای ورودی آهنی، گیت، فنس‌های آهنی، انواع تایل، هاردوود، لامینیت و سایر محصولات را به شما عرضه می‌کند. 818-994-4700 در هوم اکسپو شما می توانید آشپزخانه کامل تمام چوب میپل با پیشخوان گرانیت و سینک همراه با نصب کامل را به قیمت فقط $4,995 خریداری کنید. برآورد قیمت و طراحی رایگان می باشد. هنگام نوسازی یا بازسازی منزل و آپارتمان به خاطر داشته باشید.